خیلی خوشحال کردن شما. شما 221مین هنرمنده هستی که در
باشه صحبت کنم. باز اقلا از این نظر شماره یک هستن. 221
و 492مین جلسه یه فیلم. در حال خیلی ممنون از شما که فرصت دادید که این صحبت انجام بشه. همونطور که گفتم صحبت ما 4 صفحه هست. ما الان صفحه اول دور راجبه زندگی شما، دورهای زندگیتون و از دوران کودکی. بفرمایید که در چه تاریخی، در کدوم شهر، در چه خانواده متولد شدیم، ویژگی فرهنگی و اقتصادی خانوادتون و محیط فرهنگی که شما از کودکی پرورش پیدا کردین چجور بود و قدیمی ترین خاطری که از کودکی دارین چی هست؟ با این شروع میکنم.
خیلی متشکرم. بله، در مورد تولد من سوال فرمودید. من دی ماه 1324 به دنیا آمدم در شهر تهران و در خانواده یک افسر ارتش. اون موقع البته پدر من گویا ستوان یک بوده و موقعی که در واقع با مادرم ازدواج کرد. سالهای اولیه زندگی رو 100% به خاطر نمیارم. تا حدود 3-4 سالگی در این فاصله من و خانواده مدت‌های مدید به شهرستان‌های مختلف نقل و انتقال داشتیم. گویا من در کرمانشاه مقدار زیادی رشد کردم، در کلاردشت بودیم و همینطور در چند نقطه دیگر، برای اینکه به هر حال افسران ارتش باید در جاهای مختلف خدمت می‌کردن. اونجایی که من به خاطر میارم زمانی است که پدر من منتقل شده بود به شهر کازرون. فکر کنید کازرون 67-8 سال پیش. تنها چیزی که در کودکی به خاطر میارم و برام خیلی اصال و جذابه، داستانی که در مدرسه‌ای که من شروع تحصیل کردم، که یک کمی هم زودتر تحصیلم را آغاز کردم چون 5 سال و نیمم بود که به عنوان آزاد، مسلم آزاد در مدرسه میرفتم شرکت میکردم، ولی بعد دیدم که معلم از همه سوال میکنه و از من سوال نمیکنه. آمدم خونه و به پدرم شکایت کردم که چرا معلم از من سوال نمیکنه. گفته بود برای اینکه تو مسلم آزاد هستی. من بسیار بسیار ناراحت بودم. وقتی که مراجعه کرد پدر من به اون متصدی وزارت آموزش پرورش در اونجا، بالاخره با اصرار، با اینکه من هنوز 6 سالم نشده بود، اسم من رو نوشتن در مدرسه نمونه کازرون. توی اون مدرسه ما درس سرود داشتیم، در حالی که بعدها در دوران تحصیل دیگه اون ور افتاد و دیگه نبود. اما در اون زمان برام خیلی جالب بود. حالا که فکر میکنم میبینم زیباترین خاطره‌ای که از اون زمان دارم سرودهایی است که با این سرودیم میخوندیم. راستش رو بگم نمیدونم چه سرودایی هم میخوندیم، اما به هر حال یادم به بچه‌ها و یک معلمی میامد و با هم دیگه صحبت میکردیم و بعد از اینکه صحبتاش انجام میداد ما اون سرود رو شروع میکردیم بخوندن. خیلی برام این خاطر جالب. اما زمینه‌ها و بسترهای فرهنگی رو واقعا نه حق نه توان بررسیشو دارم، چون نمیدونم واقعا بستر فرهنگی چی بوده. چون فکر کنید کازرونی که عرض میکنم خدمتون، در آن زمان حتی یک خیابون اسفالته نداشت. برای ما آب میآوردن، برای ما یخ در قالب میآوردن در سرداب و ما میوه ها اونجا نگه میداشتیم. خیلی زندگی قدیمی، شاید بشه گفت به نظر امروز اولیه. البته خب لطف و صفای خودش رو هم داشت. کوچه ها خاکی، من مرتب هر روز از مدرسه می آمدم می خوردم زمین، سر زانوام زخمی بود و مرحوم مادرم با پنبه و آب پای من می شست که مبادا بیماری بگیرم. به هر حال دوران اولیه مدرسه در کازرون و یک سالی هم در شیراز سپری شد و بعد پدرم دو مرتبه منتقل شد به شهر ارومیه و یک سال خورده هم اونجا بودیم تا اینکه منتقل شد به تهران. 2 سال در تهران زندگی کردیم که من در اون 2 سال در واقع دبیرستان هدف کلاس اول و دوم دبیرستان رو می رفتم. بعد دو مرتبه منتقل شد به اصفهان و خب در اصفهان من سیکل دوم دبیرستان رو گذروندم، دیپلم شدم از دبیرستان سعدی اصفهان. بعد هم که در کنکور قبول شدم و در دانشگاه شیراز که اون موقع دانشگاه پهلوی شیراز خونده میشد ثبت نام کردم و رشته اقتصاد خوندم اونجا.
چه سالی؟
سال 1342 تا 46. عرض کنم به خدمتتون که البته 4 سال اقتصاد خوندم، ولی در حقیقت این 4 سال من بیشتر موزیک کار کردم. حالا تصاویر و چیزها انشالله گواهی این خواهند بود. چون در دو
چجور شد به موسیقی علاقه‌مند شدی؟ و بر اولین بار که احساس کردیم میخواییم وارد این بشین، اون کی بود، چی بود، به کی رو مراجعه کردیم و خانوادتون چی گفتن را چون این
بله حتما شروعش. من فکر کردم که حالا در ابتدا فرمودید که سوابق خانوادگی رو بگو، فکرم که یه مقطعی از سالها عرض کنم خدمتتون که در سالهای مختلف چه کار کردم و بعد هم راجع به این که اصلا موسیقی رو چگونه شروع کردم صحبت کنم برای شما. بله، در اصفهان و بعد هم در شیراز و بعد سال 46 کار من اونجا تمام شد. من آمدم به تهران برای خدمت سربازی و افسری و بعد از اینکه به تهران رسیدم، یعنی بعد از خدمت نظام، به خاطر اینکه گروه کری درست کرده بودم و بچه های زیادی با من کار میکردن، همه گفتن تو که اینقدر موسیقی دوست داری و اینقدر سابقه کار هم داری چرا نمیری دانشکده هنرها. من برای این یه بار دیگه کنکور دادم و سال 48 وارد دانشگاه تهران شدم، دانشکده هنرهای زیبا. البته به خاطر واحدهای مشترکی که بین درسهای اون واحدهای آزاد یا عمومی مثل زبان انگلیسی، مثل ادبیات و بقیه چیزا بین دانشکده هنرهای زیبا و همینطور دانشگاه شیراز که قبلا من درش تحصیل کردم وجود داشت، 28 واحد از من کم کردن. به همین دلیل من 3 ساله از دانشگاه تهران فارغ التحصیل شدم. بعد از که فارغ التحصیل شدم ازدواج کردم و 1 سال بعدش هم رفتم برای تحصیل به انگلستان و اونجا در واقع در کالج سلطنتی موسیقی انگلیس درس خوندم و درست در شروع انقلاب سال 57 به ایران برگشتم. بعدش هم که دیگه در خدمتون بودم و بقیه مسئله. اما این که سوال فرمودید از کجا و چگونه به موسیقی علاقه من شدی، این خودش داستان شاید طولانی خیر ولی شاید خسته کننده برای بقیه باشه. بله، من هم توی خانواده‌ام موسیقی خیلی خیلی علاقه‌مند داشت. هم پدرم هم مادرم به موسیقی بسیار علاقه‌مند بودن. در فامیلم هم نوازنده‌ها و در واقع موسیقی شناس‌هایی میشه گفت وجود داشتن. از جمله مادر من نوازنده تار بود، تار می‌زد و من گاهی ازش می‌شنیدم، نه حرفه‌ای بلکه خیلی خانوادگی و در خلوت خودش. عموی من، یکی از عموهای من، ویولونیست بود و شاگرد ابوالحسن خان صبا، فوق‌العاده ویولونیست خوبی بود، با اینکه اون هم هیچ وقت رسماً به جرگه نوازندگان حرفه‌ای نپیوست، ولی اون مقداری که درس گرفته بود از استاد صبا کاملاً پرش میکرد و اجازه بهش میداد که اجرا داشته باشه، اجرا کنه. بعدها مهندس کشاورزی شد و سالها در اون رشته خدمت میکرد. خیلی هم جوان مرد متاسفانه، 45 سالش بود. به هر صورت موسیقی بود، اما این که در خانواده من چه نفوذی داشته باشه و من چطوری شروع کنم، من خودم نمیدونم از کجا، از در و دیوار، از رادیوی اون زمان، از محیطی که حتی عرض میکنم در خدمتون در کازلون و یا در شیراز من موسیقی رو از اطراف خودم گرفتم، به طوری که وقتی که به پدرم گفتم که من میخوام موسیقی کار بکنم، میخوام یه سازی بزنم و گفت چه سازی میخوای بزنی؟ گفتم پیانو. این موقعی که من بهش گفتم حدوداً 8 سالم بود، 7 سال و نیم 8 سالم بود و از 1 سال قبلش البته این استعداد رو شاید خانواده، پدر و مادرم در من کشف کرده بودن. چرا؟ برای اینکه در یه حادثه خیلی جالبی که کادوی تولد میدادن به پسرخاله من یه سازدهنی داده بودن و به من یک ماشین اسباب بازی. بعد از یه مدتی پسرخاله من گفت اون ماشین رو من میدی این سازدهنی رو بگیری؟ گفتم با کمال میل. دادیم، عوض کردیم و من سازدهنی گرفتم و شروع کردم به سازدهنی زدن. و خوب یادم میاد که در 6 یا 7 سالگی من نوشته بودم من 28 تا از موسیقی های اطرافم رو که میشنیدم، حالا از خواننده های روز یا کارهای سبک کلاسیک که میشنیدم، من با سازدهنی حداقل اون تمش رو در می آوردم و میزدم. و این خب از در پدر مادر من در واقع دور نموند و گفتن خیلی خوب میخوای موسیقی شروع کنی شروع کن، ولی ما بودجه پیانو برای تو نداریم. به اضافه این که شما الانه فکر نکردی من افسرم، من امروز اینجا هم فردا اونجا، چطور این پیانو رو با خودمون هی ببریم بیاریم؟ بالاخره با این طرف اون طرف و اینکه بودجه خانوادگی ما نمیرسید، پدرم راضی شد که برای من یه آکاردون بخره و حتی پول آکاردون رو در به این شکل نداشت. چون خوب یادمه که آکاردونی که برای من خرید اولین بار 48 باس بود و قیمتش 950 تومان بود، در حالی که حقوق ماهیانه پدر من که اون موقع فکر میکنم سروان بود، نمیدونم فکر میکنم یا سرگرد یادم نمیاد، سروان بود، 680 تومان در یک ماه. برای همین مادر بزرگم بهش کمک کرد که اون بتونه از پس پرداخت پول این آکاردون اولیه بر بیاد. به هر حال اون رو شروع کردم و یک سال در واقع در تهران با پرویز مسرور، فامیل دور خودم و اولین استادی که تو موسیقی داشتم، تئوری موسیقی کار کردم و شروع کردم اصول اولیه موسیقی رو در واقع فراگیری و کار کردن روی ساز. اصلا به فکر این که موسیقی یک رشته اصلی در زندگی من باشه هیچ وقت نبودم، ولی به عنوان یک هابی یا یک حرکتی در کنار تحصیل خیلی زیاد بهش فکر میکردم، وقتم رو میگرفت، به طوری که در 13-14 سالگی در اصفهان نه فقط در مدرسه بلکه در خانه به مطالعه پرداختم، کنسرت میدادم و بعد هم شروع کردم به آهنگسازی. وقتی که اولین قطعاتم رو نوشتم، امروز که بهش فکر میکنم گاهی اوقات خندم میگیره، به این خاطر که من حتی نمیدونستم پارتیتور یعنی چی. برای اینکه ارکستر بنویسم، چون میشنیدم ارکستر رو، یک دفترچه نوت میگرفتم و اینا رو تقسیم میکردم، رو هر ورقه کاغذش اسم یه ساز مینوشتم و اینها رو کف اتاق پخش میکردم. روی کیش نوشته بودم فلوت، روی کیش نوشته بودم ویولون، روی کیش نوشته بودم اوبوا، روی کیش نوشته بودم ویولونسل و میرفتم یکی یه نوت برای اینا مینوشتم و میفهمیدم که هر کدوم چی باید بزنن. حالا فکر کنید چقدر تمرکز میخواد این مسئله. به هر حال یکی از کارهایی که اتفاقا در همین زمان در اصفهان نوشتم، بعدها در دانشگاه شیراز که ارکستری درست کردم و ارکستر به کار خودش 4-3 سال خورده ای ادامه داد، با اون ارکستر با تنظیم بهترش اجرا کردم و خیلی هم جالب بود برام که اجرا شد. نهایتا عشق و علاقه من به موسیقی حد و حصر نداشت، به طوری که عرض کردم اول خدمتون 4 سال در دانشگاه شیراز من اقتصاد خوندم، اما در واقع تمام وقتم به موسیقی و ارکستر و در واقع پیش درآمدهای کار ارکستر و ساخت و سازی که در این زمینه هست، نوت‌ها رو با دست و با کاغذ کاربن که کپی می‌کرد برای نوازنده‌ها می‌نوشتیم و این ارکستری که درست شد از ابتدا از حدود 9 نفر نوازنده که همه سازی هم توش بود، تار، سنتور، ویولون، ویولونسل، همه چیز توش بود، بچه‌های دانشکده، در سال 46 تقریبا به 64 نفر نوازنده رسید و یه گروه کره خیلی بزرگ. و به طوری شد که زمانی که من میخواستم از دانشگاه فارغ التحصیل شم، مدرکم رو به من نمیدادن و میگفتن که تا جای خودت یه رهبر برای این ارکستر که پرستیژ شده بود برای دانشگاه ایجاد نکنی و پیدا نکنی، ما تو رو فارغ التحصیل نمی کنیم. و من آمدم به تهران و با آشنایی هایی که تو وزارت فرهنگ و هنر اون زمان داشتم، آقای عزیز شعبانی رو که نوازنده ویولون و از مدرسین هنرستان تبریز بودن و تازه بازنشسته شده بودن رو ازشون خواستم اگه میشه با یه حقوق ماهی 2500 تومان در اون زمان بیان و کار من رو اونجا تحویل بگیرن. ایشون تشریف بردن و ما ارکستر رو همه رو تحویل دادیم و اومدیم به تهران که دیگه درس تمام شده بود.
تا قبل از این تا این زمان که از دانشگاه شیراز فارغ التحصیل شدن، غیر از آقای مسرور
بله.
معلم دیگه ای نداشتین؟
نه، فقط تا این زمان، تا زمانی که من دو مرتبه به دانشگاه تهران رفتم و شروع کردم به خوندن موسیقی و خب با اساتید خیلی خیلی معتبری مثل هرمز فرحت، مثل توماس کریستیان داوید، مثل محمد تقی مسعودیه، مثل خانم پری برکشلی، مثل داروش صفوت و غیره من کار کردم، مثل علیرضا مشایخی کار کردم، هیچ معلمی نداشتم. و خیلی جالبه که در سر کنکور دانشگاه تهران، هیچ وقت یادم نمیره، دکتر مسعودیه از من سوال کرد که، خدا بیامرزتش روحش شاد، از من سوال کرد که شما موسیقی با چی کار کردید؟ گفتم با خودم، من فقط خودم خوندم و یاد گرفتم. گفت این تقریبا برای من عجیبه. گفتم چرا؟ گفت برای اینکه ما کلی ورودی داشتیم بچه های هنرستان و شما و چند نفر دیگه از خارج از هنرستان اومدید و شرکت کردید. تنها کسی که توی هارمونی، توی دیکته موسیقی نمره 20 گرفته فقط شما بودید. گفتم به هر حال تجربیات شخصی گاهی اوقات خواهش میکنم استدام کنم. ورستون آب بیارم برشون؟
نه آب نمیخورم.
حتما؟
قطره هستی.
آها قطره، ببخشون. ما توی این اتاق یه پنکم داشتیم که حالا ورش داشتیم، این بالا رو پیانه من، یه پنکه کوچولو البته ولی خنک میکنه. اونجا حالا بد نیست، اونجا که شما نشستین، نه همجا که شما نشستین یک کولر یواشکی میزنه ولی کولر اصلا افاقه نمیکنه، اصلا جواب نمیده، اینقدر گرمه که اصلا هر کاریش میکنیم کولر موتورشو تسمشو همه اینا دقیقا دو هفته پیش شاید اتاقا یک دهنه داره و یک کولر 8000 اون بالا ولی جواب نمیده. نه مال من، مال هیچون از خونه همه جواب نمیده از گرما.
اصلا صندلیتون
یکم این برتر میگه، بیارم این برتر.
خب شما شاید نمره 220 گرفتید
در کنکور؟ بله. و به من گفتن که پلو کی موزیک کار کردی؟ گفتم پلو خودم. و خیلی براشون جذاب بود این مسئله و حتی جلسه امتحان، یعنی مصاحبه خصوصی من در ورود کنکور دانشکده هنرها به یک جلسه در واقع فارغ التحصیلی شاید تبدیل شد، چون توماس کریستیان داوید مسئول سوال شد و به جای سوال‌های مرسوم و در رابطه با ورود به دوره لیسانس دانشگاه از من سوال‌های راجع به سمفونی‌های بتهوون، سازهایی که درشون به کار رفته، فرم اینها و مسائل مختلف دیگه سوال کرد. بعدها که فکر کردم دیدم که آیا واقعا از همه اینطوری سوال کردن یا فقط از من سوال کرده. البته این به این معنی نیست که من آدم خیلی برجسته‌ای بودم، اصلا به این معنی نیست، بلکه من خیلی موسیقی رو جدی گرفته بودم و خیلی هم روش کار کرده بودم. به هر حال شاید استعدادی هم داشتم و باعث شد که من توی اون 3 سالی هم که تو دانشگاه تهران بودم هر سال شاگرد اول باشم. و دکتر هرمز فرحت به من خیلی لطف کرد از همون ابتدا برنامه های موسیقی کلاسیک رادیو رو به من پیشنهاد کرد که من مشغول تهیه روزانه 4-5 ساعت برنامه موسیقی کلاسیک در رادیوی 2 و رادیوی 1 بودم که این حدوداً 4 سال اینطور 5 سال طول کشید و بعد هم عرض کنم به خدمتتون که برای من یک بورس از فرانسه گرفت و از من خواست که حتما من به فرانسه برم، ولی من چون زبانم فرانسه نبود با شرمندگی هرچه تمام‌تر اون بورس رو رد کردم و بعد هم برای تحصیل به انگلیسی رفتم.
و توی اون دوران که سال شما سال 46 وارد دانشگاه مدرسه بشید
48
وارد دو سال سربازی
بله یک سال خود نیم بله
48 وارد وقت غیر از این چند نفری که با من معلم یاد کردیم بله. معلم دیگه‌تون کیا بودن؟
معلمین دیگه‌ای که و من عرض کردم خدمتتون داوید بود، آقای مشایخی بود، پری برکشلی بود، دکتر برکشلی بود، عرض کردم خدمتتون هرمز فرحت بود، آقای پژمان اونجا کار میکرد و بود با هم خیلی آشنا بودیم ولی با هم درس نشد، دکتر مسعودیه بود، داریوش صفوت بود، اینها کسانی هستن که من باشون کار کردم.
موسیقی کلاسیک خوندم.
من فقط موسیقی، من در واقع اونجا آهنگسازی خوندم. و استاد مستقیم آهنگسازی من خود توماس کریستیان داوید بود که کار کردیم. یه کاری هم نوشتیم که در پایان سال سوم به وسیله دوستان خیلی لطف کردن. برای ارکستر و فلوت هست این کار من، 5 موان برای فلوت و سازهای زهی. ولی ما به وسیله یک کوینتت یعنی یک 5 ساز سولو و فلوت اجراش کردیم. آقای فریدون شهبازیان دوست قدیم من خیلی لطف کرد اومد، هوشنگ کامکار ویولون دومش رو میزد بله، و بودن بچه های دیگه، کوروس مشکی کنترباس میزد. و
همکلاسیاتون کیا بودن؟
والا خیلی از من اون دوره آدم خوشبختی بودم چون همکلاسی های من کسانی که با من خیلی دوستم نزدیکم بودن، محمد رضا لطفی بود که خیلی خیلی هم با هم نزدیک بودیم چون سنمون از بقیه بچه‌ها بیشتر بود، ولی حسین علیزاده عزیزم که از حال بهش سلام دارم، خیلی وقت همدیگر رو نمی‌بینیم ولی چند وقت پیش همدیگر رو دیدیم، البته در این سال‌ها کم همدیگر دیدیم، و بچه‌های دیگه هم بودن، خانم ژیلا میباشیان بود، خانم فیروز بزرگزاد بود، اینا فوق‌العاده، همینطور خانم شیده ابراهیمی که خواهرشون سالها مدرس پیانو بودن در اینجا شهلا ابراهیمی، خانم هاینوش ماکاریان قبل از اون در اون دانشگاه بودن که با هم دوست شدیم، خیلی همکلاسی‌های زیادی داشتیم ولی همه اسما به خاطرم نیست در واقع.
از خاطراتتون و حوادثی که تو اون ایام گذشت؟
تو اون ایام یا قبل، یعنی در حقیقت حوادثی که می‌فرمایید به خاطرم بیاد از در دانشگاه تهران، من هم دانشجوی دانشکده هنرها بودم هم تولید کننده برنامه های موسیقی کلاسیک رادیو بودم، در همون زمان کانون پرورش فکری کودکان نوجوانان تو 4 تا کتابخونه تدریس میکردم. عرض کنم به خدمتتون که در همون زمان در کلاس های آزاد موسیقی تدریس میکردم، در کوی دانشگاه درس میدادم به بچه های کوی دانشگاه، در واقع
پیانو درس میدادم؟
نه خیر، تئوری موسیقی و غیره بله، و خیلی راحت به شما بگم که گاهی اوقات خودم نمی‌فهمیدم زمان چطوری می‌گذره. یک روز صبح پدر من هم توی گفتم افسر بود، اون موقع هنوز بازنشسته نشده بود، ساعت تقریبا 5:30 صبح بود، من در خونه رو یواش باز کردم وارد خونه بشم برم بخوابم و دیدم تو درگاه در با پدرم برخورد کردم، اونم لباسشو پوشته بود فرنچ ارتشی و داشت می‌رفت بیرون، گفت داری میای توی داری میری بیرون، گفتم نه من دارم میام تو، گفت پس خداحافظ تا هفته دیگه ان شاءالله همدیگه ببینیم. توی خونه زندگی می‌کردیم، گاهی خود هفتگی همدیگه نمی‌دیدیم. به هر حال شور جوانی است، سر پرشور، و اصلا زمان برامون مهم نبود. تا ساعت 1:30 بعد از شب در رادیو میدان ارک کار میکردیم، تولید برنامه، بعد میرفت میآدیم خونه، میرفتیم تازه اون موقع شام میخوردیم، به شام میخوردیم و خودمون میرسونیم به خونه میخوابیدیم، ساعت 7-8 صبح میشدیم دانشکده درس، کتابخونه کانون و جاهای مختلف به کار می‌پرداخت.
کانون چه کار می‌کردین؟
کانون تدریس می‌کردم. بله کانون تدریس می‌کردم. در 4 تا کتابخونه، قلعه مرغی، سرا آذری، کتابخونه جی و نازی‌آباد. اینجا رو تدریس می‌کردیم.
خب شما وارد دانشگاه مهندسی باشید، پدر واکنش خانوادتون چی بود؟ نگفتن خب شما لیسانس اقتصاد خوندید، حالا چرا؟
خیلی جالبه، من این داستان رو برای خیلی ها تعریف کردم، خب برای شما هم تعریف میکنم حتما، در مورد که واکنش خانواده من چی بوده در این زمینه، در زمینه ورود من به دانشگاه. من موقعی که دیپلم رو میگرفتم، بدون اینکه خواسته باشم قلوب بکنم، نه خودم میدونستم نه خانواده‌ام که آیا میشه در ایران موسیقی تحصیل کرد. من یه دیپلمه مدرسه سعدی اصفهان بودم که از همه جا بیخبر، ارتباطات امروز وجود نداشت اگر یادتون باشه، و به همین علت من اصلا نمیدونستم تو ایران میشه موزیک خوند یا نه. حتی اگر میدونستم، ذهنیتی برای این که حالا برم رشته موسیقی رو ادامه بدم درم وجود نداشت. همیشه فکر میگم موسیقی یه چیز جانبیست. خوب یادم میاد موقع که دیپلم رو گرفتم، پدر من به من گفتش که تو از حالا آزادی، هر کاری که دلت خواست بکن، اگر میخوای درس رو ترک کنی و بری کار کنی، برو، من یه سرمایه بهت میدم، یه ذره برو کار کن. اگر میخوای بری خارج، ببینم چقدر میتونم برات فراهم کنم، هر جا خواستی پاشو برو. اگر میخوای بری اینجا کنکور بدی بری دانشگاه، برو و هر رشته خواستی بخون. واقعا نمیدونستیم حتی چه رشته میخوایم بخونیم. همه کاری به من گفت شما میتونی بکنید. البته در پرانتز بگم که گفت فقط اگر خواستی برید دانشکده افسری با من یه مشورتی بکن. گفتم نه، من اصلا دانشکده افسری نمیخوام برم، چون خودش افسر بود. در نهایت میخوام به شما بگم که من اون لحظه میتونستم برم در رشته موسیقی شروع به تحصیل بکنم، اما اصلا نمیدونستم. سال اولی که رفتم به دانشگاه شیراز فهمیدم که میتونم مکاتبه داشته باشم، یه ذره در دنیا برام بیشتر باز شد. برای همین با آقای هوارد هانسون که آهنگساز، رهبر و مدیر مدرسه ایستمن راچستر بود در نیویورک، تماس گرفتم. و چون گروه های مختلفی میامدن شیراز که از این طریق من آشنایی پیدا کرده بودم، از جمله گروه کور راجر واگنر که در شیراز کنسرت داشتن و ما براشون برنامه‌ریزی میکنیم کجا بخوابن، رفت آمدشون رو، تمام این کارهای هنری دانشجو در واقع میشه گفت دست من بود، آشنا شده بودم. وقتی با آقای هوارد هانسون تماس گرفتم، یکی از کارها من براشون فرستادم. خیلی هنوز نامشون رو دارم، خیلی پدرانه من جواب داده بودن که فکر کنید مثلا موقع 19 سالم بوده که پسرم خیلی خوشحال شدم کارت دیدم، تو هنوز احتیاج به آموزش و فراگیری خیلی مطالب داری، انشاءالله وقتی این مطالبی در رابطه با هارمونی، کنترپوان، فرم، تکنیک آهنگسازی و غیره یاد گرفتی، انشاءالله منتظرت خواهم بود که با من مکاتبه کنی. و من تازه اون موقع فهمیدم میشه رفت موسیقی رو خوند. این نامه در واقع یک جور ریجکشن و رد کردن بود، ولی خیلی دوستانه و پدرانه، به طوری که نه فقط من رو از راه بیرون نبرد، بلکه خیلی تشویقم کرد که حتما اون کاری رو که باید انجام بدم. برای همین با ارکستر دانشگاه اون کارهایی رو که حالا شاید به موقعش بیشتر برای شما توضیح میدم یا تو عکسام هست، کنسرت های زیادی دادیم. حتی آقای دهلوی یک سال 45 بود یا در اوج شکوفایی ارکستر آمدن به شیراز کنسرت داشتن و کنسرت ما رو دیدن و خیلی من تشویق کردن، به طوری که من ازش خواستم که آقای دهلوی ما پارتی تور نداریم، اون موقع اصلا پارتی تور بود، و آقای دهلوی واقعا زحمت کشیدن. من این نسخه دستخط از آقای دهلوی دارم از قطعه سبکبال که خودشون برای من نوشتن، نه کپی کرده باشن و فرستادن، هنوز توی مجموعه کارهای من هست و فوق العاده برام زی قیمته و واقعا درود میفرستم به این استاد بزرگ که اینقدر به فکر بقیه موسیقیدان‌ها، هر چقدر گمنام، هر چقدر که ناشناخته، ولی اینقدر در فکر موسیقیدان‌ها بودن. به هر حال من در اونجا هم میتونستم برم موسیقی بخونم، ولی بعد فکر کردم که نه، هنوز من دارم اقتصاد رو ادامه میدم. این طول کشید تا اقتصاد تمام شد. بعد وقتی که این تلنگر به ذهن من خورد که تو میتونی حالا که دیگه کاری نداری بری، من رفتم به دانشکده هنر. در یک مهمانی فامیلی چند تا از فامیل یک شب جمع بودیم، نمیدونم دایی دختر خاله پسر خاله چی آمد به من گفتش که مهران تو الان داری چی کار میکنی؟ گفتم میرم دانشکده هنرها. گفت ای مگه تو دانشگاه تمونش رو؟ گفتم چرا؟ ولی من دارم میرم باز لیسانس موزیک بگیرم و موزیک بخونم. پدر من وسط صحبت رسید با تمام اون روشنی و روشنگری که داشت، در آمد گفت شما از مهران خیالتون راحت باشه، لیسانس اقتصادش رو گرفته و حالا داره موزیک هم میخونه. یعنی میخواست بگی که کار اصلیش رو انجام داده، اما کار فرعیش حالا عشقش یه مدت این کارو بکنه. میخوام به شما بگم حتی در نهایت روشن فکری و روشن بینی، نسلهای ما چطوری فکر میکردن، چگونه میاندیشیدن که موسیقی مگه میشه رشته اصلی زندگی یک نفر موسیقی باشه؟ برای اونها هم حتی سخت بود، ولی هیچ نوع ممانعتی در راه پیشرفت من ابدا ایجاد که نکردن، همیشه راهگشا بودن، بسیار راهگشا بودن در این زمینه.
خب بعد لیسانستون رو اینجا گرفتین و بعد رفتین انگلیس؟
بله بله.
حالا قبل از که وارد اون بحث انگلیس بشین، میشه بگین دنیای کودکی شما چجور دنیایی بود؟ آیا این دنیا هنوز همراهتون هست؟
ببینید واقعیتش اینجاست که در رابطه با دنیای کودکی من سوال میکنید، من نمیدونم باید راجع به چی حرف بزنم، چون دنیای کودکی من اینقدر لاقل لوکیشن و محلیتش متفاوت بوده از جاهای مختلف. همیشه میگم ما تقریبا نیمه ایران رو از جنوب به شمال و در سمت غربی نه در سمت شرقی ایران عبور کردیم، رد شدیم، همطوری رفتیم بالا اومدیم پایین چرخیدیم. حقیقتا نمیدونم که راجع به کودکیم باید چی بگم، چون در کودکی من همون چیزی که در کودکی همه بوده، زیاد فکر نمی کردیم، زیاد به آنچه که یاد می گرفتیم، زیاد به آنچه که در دور و برمون بود جز بازی شیطنت فکر نمی کردیم. اما من خوب به خاطر دارم که اوقات فراغت من همیشه گوشه اتاق و به ساز زدن می گذشت. یعنی دوست داشتم، حالا اون موقع البته سازم آکاردون بود، ساز پیانو خیر. من در اصفهان برای اولین بار تونستم به وسیله یکی از دوستان و آشنایان فامیلی که در یک کلوب، در واقع انجمن ایران آمریکایی اون زمان یک سالونی داشت برای سخنرانی و نمایش فیلم، ایشون مسئول نمایش فیلم بود، یه پیانوی هم اونجا بود، ازش بخوام آقا این سالون که کلیدش دسته اینو ما بده، ما یه ساعت بیایم در روز اینجا بزنیم، و اون اجازه داده بود به من. از مدرسه که ساعت 4 به بعد از ظهر تعطیل می‌شدیم، من به سرعت می‌رفتم به طرف این سالن و در واز می‌کرد برای من تا ساعت 6 بعد از ظهر، من اونجا برای خودم می‌زدم.
هنوز هم معلم نداشت؟
هیچ. مثلا حتی اولین کتابی که گذاشتم روی پیانو و شروع کردم به نواختن کتاب‌های آکاردئون بود، چون نمی‌دونستم مثلا چیکار باید بکنم. به هر حال چون کلاویه‌ها و شاسی های پیانو شبیه آکاردون بود، گفتم خب میتونم بزنم حداقل یک دستیش رو. بعد یک مقداری توسعه پیدا کرد. بچه هایی بودن در به خصوص در جلفای اصفهان از ارامنه که راهنمایی کردن که آقا شما میتونی با کتاب چرنی یا با بیر شروع کنی. ما رفتیم به این کتاب پیدا نمیشد در اصفهان و بالاخره اومدیم تهران و پیدا کردیم و اومدیم شروع کردیم به خود نوازی کردن، در واقع با تمرین شخصی. در این فاصله، البته در فاصله مثلا 16-17 سالگی، من چند نوبت با یکی دوستام که متاسفانه فوت شدن، کوروس مشکی که هم نوازنده پیانو خیلی خوبی بود و هم رهبر گروه کر اپرای تهران شد این اواخر قبل از انقلاب، بعد از انقلاب هم برنامه داشت حتی توی چیز، با ایشون آشنا بودم. ایشون شاگرد آقای اصلانیان بود و من رو چندین بار، 7-8 بار که اومد تهران، یا ببخشید من میرفتم تهران، یعنی اون در تهران بود، منو میبرد پلا آقای اصلانیان. من با آقای اصلانیان سلام علیکم میکردم و چند تا سوال ازش میکردم. یه دفعه هم اتفاقا روحش شاد آقای اصلانیان، گفتم شما یادتون میاد که یه موقع من کار کردیم؟ گفت خیلی یادم نمیاد. گفتم میادیم هنرستان گاهی اوقات خونتون و با کوروس مشکی. کوروس مشکی رو خب به خاطر داشت چون شاگردش بود. به هر صورت حالا منظورم اینجاست که هیچ معلمی نداشتم. حتی در دوران دانشگاه شیراز هم با اینکه پیانو کاملا در اختیارم بود و میزدم روش، ولی هیچ معلمی نداشتم. اولین معلم واقعی پیانوی من کنی در واقع نشست با من و شروع کرد به کار، سال اول دانشکده هنرها پری برکشلی بود و خوشبختانه خیلی خوب با هم تونستیم کار کنیم. چند سال با هم کار کردیم و بعدش هم من پیانو رو در انگلستان با پیتر المنت ادامه دادم.
اول بار که پیانو بود رفت خونتون کی بود؟
دقیقاً سال اول دانشکده هنرهای زیبا من تا اون موقع بله رفتم در مغازه گلبهار و یک پیانوی سپینت یاماها خریدم به قیمت 6000 تومان. اون هم قسطی، در حقیقت 1000 تومانش رو نقد دادم، بقیه‌اش رو 10 تا چک 500 تومانی دادم. تبریک میشه.
تو از خاطرات خوش دیگه.
بله خاطره خوش به این شکل زیاد داشتم. اما بعضی وقتا شاید بیشتر از این که خوشی به من بده، شاید غم به من میده که این جور چیزها متاسفانه دیگه الان مقدور نیست. من خودم شخصا تو این منزل که زندگی میکنم سالهاست که میخوام این پیانوم رو به قول معروف به احسن تبدیل کنم، دیگه در توانم نیست. یعنی توانایی این که مثلا اولا جاشو ندارم که پیانوی بزرگتری بگیرم، پیانوی بیبی گراوند یا رویالی بگیرم، و یا در سالن اصلا جای تو این خونه من اگه پیانو بذارم تمام همسایه‌ها صداشون در میاد. خیلی لطف میکنن که با همین پیانوی دیواری که توی خونه هست با من میزنم و تقریبا پوشوندم صداش رو. اگر ببینید اون تخته کاملا جلوی ساوند بورد پیانو رو گرفته و صدا آنچنان منتشر نمیشه. خب شاگرد تدریس میکنم، عرضم به خدمتتون، خودم تمرین میکنم میزنم، ولی خب لطف میکنن. با همسایه فاصله، یعنی چسبیده ندارم، یه حیات خلوت بین اون فاصله است، پس صدا زیاد اذیت نمیکنه. اینه که اون امکاناتی که در گذشته وجود داشت الان متاسفانه نمیتونم پیداش کنم و ای کاش میشد که اونها رو پیدا کنم. بله خاطرات خیلی زیاد و جذابی هست، هم از اون موقع هم از دورانهای بعد، در همون اصفهان، در شیراز زمان دانشجویی، در تهران بعد از این که من وارد دانشجو. بله حتما حتما خیلی زیاد دوست دارم که آنچه که راجع به خاطراتم که فرمودید تعریف بکنم و تعریف میکنم مربوط بشه به صحبتی که داشتیم با هم میکردیم. در واقع توی کوران کار من خاطره اصلا کم نیست، ولی چقدر مربوط به صحبت ما در کدوم جنبش میشه. بله خاطرات شفایی. بله یکی از جذابترین خاطرات من از دوران تحصیلم در اصفهانه، برای اینکه تازه اون موقع من برای اولین بار با همون آکاردئون شروع به نمایش خودم و یا برگزاری کنسرت ها و برنامه های هنری در مدرسه کردم. خب در این زمینه با عده‌ای آشنا شدم، با عده‌ای کار کردم که از جمله مثلا آدم هایی که شما ممکنه در این راه بشناسید، مثلا دوست قدیمی و هنرمند من آقای هوشمند عقیلیه، مثلا خواننده قدیم. ایشون دانشجوی دانشکده ادبیات دانشگاه اصفهان بود یا با سرپرستی مرحوم رضا ارهام صدر ما اونجا برنامه زیاد میگذاشتیم و در اون کنسرت ها و کنسرت که چه ارز کنم در واقع برنامه هایی که برگزار میشد هوشمند عقیلی و مرحوم خانم ناهید دایی جواد میخوندن و آقای ارهام صدر سرپرستی میکردن. کسانی که با من ساز می‌زدن، فرض کنید که مثلا نوازنده کلارینت یا اون موقع بهش می‌گفتیم قرنه ما، حسن شمعی‌زاده بوده، یا مثلا امیر و علی پازوکی که پسر عموهای آقای جهانبخش پازوکی بود باشن درست نمی‌دونم، با ما ویولون و نی می‌زدن، هوشنگ هراجی با ما می‌خونده. یعنی آدم‌هایی که خیلی جالبه برای من الان وقتی عکساشون رو می‌بینم و حتی بعضی‌ها رو اسمشون رو فراموش کردم، پشت عکس‌ها که نوشتم یادم میاد که اسم ایشون مثلا آقای هوشنگ هراجی بوده. کنسرت هایی که اون موقع میذاشتیم، چه توی دانشکده ادبیات، چه توی مدارس، مدرسه ادیب اصفهان و یا در کاخ جوانان که اون موقع وجود داشت، خب خیلی برای ما جالب بود. گاهی اوقات حتی وقت میگرفتیم در باشگاه افسران برنامه میگذاشتیم و تجربه های بسیار زیادی من داد، به گونه ای که فهمیدم موسیقی فقط این کارهایی که ما میکنیم خیلی وراتر از اینه. بله، ترانه های ساده و کوچولویی در اون زمان نوشتم که بعضیش همون موقع اجرا شده که امروز اصلا قابل بحث نیست، ولی جزو لیست کارهایی است که کردم. این تجربیات یواش یواش باعث شد که من بتونم کارهای بزرگتر و بزرگتر بنویسم. این مال اصفهان در دوران خیلی نوجوانی است. بعد که در شیراز با ارکستری که تأسیس شد و تأسیس کردیم و رشدش دادیم، چون بچه‌های دانشجو که سال‌های بعد می‌اومدن اول موزیسیناشو انتخاب می‌کردیم و می‌ذاشتیم توی ارکستر. جذاب‌ترین چیز اینه که من سال دوم که بودم، فکر میکنم دو تا دختر خانم اومدن و اسمشون هنوز هست، خانم آذر بایگان و مریم لاهیجانی یا لاهیجی، نمیدونم دقیقا، و گفتن مام ساز میزنیم. گفتم که خب شما چه سازی میزنید؟ گفتن ویولون. گفتم بسیار عالیه، بفرمایید تو ارکستر شروع کنید به زدن. وقتی اومدن گفتن ما نمیتونیم این نوتا رو بزنیم، سخته برامون. گفتم چرا سخته؟ گفتن چون ما 6 ماه ویولون شروع کردیم. با کی کار کردید؟ گفتن ما شاگرد آقای حشمت سنجری بودیم در تهران. گفتم خب مهم نیست، مهم اینجاست که شما آرشه میتونید بکشید. گفتن بله. ما سیم‌های دستباز فقط به اینها نوت میدادیم، یعنی در واقع نوت‌هایی که روی ویولون میزدن یا می بود یا لا بود یا ر بود یا سل بود و فقط و فقط ریتم، مثل بچه‌های ابتدایی که ساز می‌دارن، پوزیشن اصلا نمی‌گرفتن. ولی اینها در عرض انقدر علاقه من بودن که در عرض یک سال، یک سال نیم پارت‌های خودشون که البته ساده بود با ارکستر می‌نواختن. برای همین ما سال‌های اول در ارکستر دانشگاه شیراز گروه ویولون اول، گروه ویولون دوم و گروه ویولون سوم داشتیم، مثل هر مدرسه متوسطه دیگه در سایر جاهای دنیا، چون ویولونیستا معمولاً بیشتر از نوازندگان آلتو هست. و این خاطره رو هیچ وقت یادم نمیره که من وقتی این دوتا دختر خانوم رو بهشون گفتم که شما فقط دستباز بزنید، همه بچه ها مات و متحیر مونده بودن که چگونه ممکنه که توی ارکستری که البته ارکستری که عرض میکنم، فکر نکنید که ارکستر تاپی هست، یه ارکستر متوسط رو به خوب، و کارهایی که اجرا میکنه بیشتر کارهای سعی میکنه تقلید بکنه از ارکستر گلها و ارکسترهای سبکی که نغمات ایرانی و یا نغمات کلاسیک رو با یک تنظیم‌های ساده‌تری دارن اجرا می‌کنن. خب تمام کارهای تنظیم رو هم خودم انجام می‌دادم و سعی می‌کردم که یه چیزی بنویسم که بچه‌ها بتونن اجرا بکنن. توی این ارکستر 3 از اساتید دانشگاه که اون زمان آمریکایی بودن تدریس می‌کردن. یکشون استاد اقتصاد خود من استیو گاتلیپ بود. آقای استاد ریاضی بود به نام اموری موریس که ویولون میزد و یکی هم خانم الیزابت کورل بود که فلوتیست بود و بیولوژیست بود، بیولوژی درس میداد. اینها تو ارکستر من میزدن، بله، و من رهبریشون میکردم. یعنی واقعا روزگار بانمکی بودی، نیست اینطور نیست. و این ارکستر رشد کرد، خیلی خیلی خاطره، کنسرت های متعدد و گروه های دیگری که میامدن به شیراز که البته در تورشون بود، مثل همین گروه کور راجر واگنر که گفتم، برنامه اجرا میکردن، ما از اونها درس میگرفتیم و ما هم براشون برنامه اجرا میکردیم. یعنی میخوام بگم که ما چقدر از خودمون مطمئن بودیم که جلوی گروه های پیشرفته برنامه اجرا میکردیم و نشون میدادیم ما هم یه همچیزهایی داریم. اینها همش مجموعه خاطراته. در جاهای مختلف، در باغ دلگشا، در باغ ارم، در سالهای مختلف دانشگاه شیراز در اون زمان ما کنسرت برگزار میکنیم و سابقش سالها در روزنامه کیهان اون زمان فارس، یعنی مؤسسه مطبوعاتی کیهان که اون زمان بود، و سایر و اطلاعات هر دو باقی مونده و عکسهای قدیمی من بعض وقتا پیدا میشد. حالا دیگه نمیم هنوز هم باشه یا خیر.
خب در سال 51 رفتین انگلیس؟
نه خیر، 51 من انگلیس نرفتم، من 53 رفتم.
53.
یعنی در واقع ما
اون فاصله 53.
ولی یه موقع کار میکردیم، ازدواج کردم.
چه سال ازدواج کردیم؟
من 52 ازدواج کردم.
بله. با خانمتون آشنا شدیم؟
خانم من در اون روزها در سازمان رادیو تلویزیون در همون پخش، در واقع بخش تولید میدان ارک کار میکردن و گویندگی میکردن و برنامه داشتن و بر حسب تصادف با هم آشنا شدیم و خب تصمیم گرفتیم که ازدواج کنیم. البته ایشون تحصیلات ادبیات انگلیسی داشتن، میکردن در انگلیس، اومده بودن برای یک فاصله کوتاهی به ایران، ولی خب دیگه پابند شدیم و پابند شدن و باقی موندن و بعد ازدواج کردیم.
و محصول ازدواج؟
دو تا فرزند هست که پسر بزرگم نیسان پیانیست و کنسرت پیانیست و مدرس پیانو هست، تحصیلاتش رو در ایران انجام داد ولی برای دوره لیسانس و فوق لیسانس و پست گریجویشنش به انگلیس رفت و در ترینیتی کالج درس خوند و فاصله زمانی زیادی، یعنی حدود 10 سال با دختر من فاصله داره. دختر من بله اونجا سرنه، بله اینجا توی اون پوستری که به دیوار هست عکس کنسرت پارسالش که یک سال و نیم پیشش با ارکستر فیلارمونیک صوفیه اجرا کرده. کنسرت‌های زیادی داده نیسان و خب من پدرشم نباید ازش تعریف بکنم. اونهایی که دیدن در ایران هم چند بار مستر کلاس داشته و با هنرجویان کار کرده، آثار خوبی رو میزنه و رسیدال‌های متعددی رو برگزار میکنه.
آهنگسازی خوب؟
نه خیر، نوازندگی. بله فقط نوازنده پیانو هست و مدرس، البته رهبری هم کار کرده ولی خب انقدر فرصتی برای رهبری نداره، یعنی فرصت براش مهیا نمیشه در اون براب. دختر من که حدوداً 10 سال از پسرم کوچیک‌تر هست، ریحان روحانیه که تا موقعی که دیپلم گرفت خب توی این خونه مرتب در کلاس هایی که من داشتم پشت در میشنید، مسائل رو درک میکرد. اصلا فکر میکردم که هیچ وقت دنبال موسیقی نره، شاید هم نمیخواست بره، ولی موقعی که برای ادامه تحصیل آمد به انگلستان سال حدودا 2003 یا 2004 گفت من میخوام خواننده اپرا بشم و چون خواندن توی خانواده من تو خواهرم هم بود و احساس میکرد که ژنی هم از این نظر داره شروع کرد و خوشبختانه بسیار موفق شد و امروز یکی از خواننده های نسل، خیلی سطح بالای جهانی ولی در سطح استاندارد و معتدلی هست که در ماه، در هفته، در سال چندین اپرا اجرا میکنه. الان مشغول اجرای اپرای کوزی فانتوته موزارته، چند وقت پیش در لندن حدود 10 تا اجرا دارن و حدودا 6-7 ماه پیش اپرای لا بوهم رو در لندن در میدان بالای ترافالگار یا اصلا یادم در طرف پیکادلی سالن کنسرتی هست اونجا به اجرا بردن و حتی اجراشون در ردیف یکی از اجراهای خوب کاندیدای دریافت بهترین جایزه اجرا شد، ولی خب دوم شدن در حقیقت. آثار خیلی زیادی رو اجرا کرده در روی صحنه کنسرت و یا در رسیتال های کوچیک‌تر. اون عکسی که حالا روی چیز هست سال 2016 است که یکی از آثار من رو در باربیکن اجرا کرده، قطعه گفتارهای از عشق و صلح رو که برای بچه های جنگ زده عراق و سوریه نوشته شدم، من نوشتم و در یک کنسرتی که با هوشنگ کامکار با کامکارها داشتیم کارهای ارکسترال هوشنگ اجرا می شد و این کار من اجرا شد، دختر من اجراش رو به عهده داشت. نهایتا خوشحالم که فقط اگه خودم اون کاری نکردم بچه هام در زمینه موسیقی بدون اینکه هیچ نوع فشاری پشتشون باشه و من ازشون خواسته باشم خودشون متمایل به اون سمت شدن و حقیقتا به عنوان موسیقی دانهایی که یا موزیسین هایی که خودخواسته میرن دنبال این کار، با عشق و علاقه به رشتهشون دارن ادامه میدن و کارشون رو میکنن و خوشحالم که اقلا این ثمر باقی مونده.
نسل ادامه داره. خب حال بفرمایید، شما سال 53 رفتین؟ سال 53 رفتین؟
بله.
خب چی گذشت؟ کجا رفتین؟
والا انگلیس رفتن من هم جزء اون داستان‌های به قول معروف میشه گفت جذابه و با نمک. علتش فقط و فقط اینجاست که امروز بچه‌ها وقتی که میخوان برن به اروپا و تحصیل بکنن در رشته موسیقی، از طریق سایت‌های مختلف تحقیقات مفصلی انجام میدن، میرن به دانشگاه‌های مختلف، شرایط، امکانات، مسائل مالی، نمیدونم هزینه‌ها، تمام اینها رو پیدا میکنن، کشف میکنن، بعد اونی که باهاشون مطابقت داره اون رو انتخاب میکنن. من واقعیتش اینجاست که وقتی که عرض کردم دکتر هرمز فرحت، استاد گرانقدر من، واقعا بر من یه بورسی فراهم کرده بودن برای فرانسه، گفتن این هست، و من به خاطر زبان گفتم که خیر نمیتونم این رو قبول بکنم، چون فکر میکردم من بایستی یه جایی برم که انگلیسی زبان باشه، جایی رو غیر انگلیس نمیشناختم. آمریکا هم برام خیلی دور بود، حقیقتش فکر میکردم دیگه دور افتاده میشم. خب وقتی با خانومم ازدواج کردم، ایشون آشناییش با انگلیس بیشتر بود، با یکی از دوستان مکاتبه کردیم، گفتم من خب بیام انگلیس، اصلا کجا میخوام برم مهم نیست. و ایشون گفتش که بهترین جایی که میتونی بری رویال کالج آف میوزیک هست، بری به کالج سلطنتی موسیقی. گفتم خب بر من بپرس. در ضمن اون روزها به خاطر همون مطالعات شخصی و به خصوص کارهایی که تو دانشکده هنرها انجام داده بودم و زحمت‌های اساتیدم و همینطور برنامه‌هایی که از موسیقی کلاسیک در رادیو پخش می‌کردم، اطلاعات موزیکالم بسیار بسیار قابل قبول و خوب بود و من مطمئن بودم هر جا برم قبولم، اینقدر به خودم مغرور بودم. خب رفتم و اسمم رو نوشتم و رفتم در کنکور رویال کالج شرکت کردم. خب این کنکور دو بخش داشت. بخش صبحش یک مصاحبه ترجیح بود از ساعت 9 صبح تا 1 بعد از ظهر، 4 ساعت و 4 نفر در یک سالن، در گوشه های سالن و پیانو در وسط، من پشت پیانو و این 4 نفر از موازی مختلف از من از موسیقی سوال می‌کردن به گونه های مختلف، از جمله به من بگو فلان کار مال کیه، به من بگو این آکورد چطوری حل میشه، به من بگو که در کنتوان اگر سه بخش داشته باشیم در ایمیتاسیون چه اتفاقی میفته، در کانون چه اتفاقی میفته و اصلا تفاوت اینا با هم چیه، فرق اینا با فوگ چیه. انواع مختلف سوال ها رو از من میکردن. این قطعه رو میذاشتن روی پیانو برای من بخون بزن، یک دستی دشیفر ساده از من میخواستن که سعی کن این آکوردها رو روی پیانو بزنی و انواع سوال ها. کارت چی بوده؟ چی کار میکردی تا به حال؟ خیلی جالبه که من در همون جلسه گفتم که بله، من تا حالا تهیه کننده برنامه های موسیقی کلاسیک رادیو بودم و عرض کنم به خدمتتون که از خیلی از آهنگسازا موزیک پخش میکردم. گفتن از آهنگسازی انگلیسی هم پخش میکردی؟ گفتم بله. گفتن از کی مثلا؟ گفتم خیلی ها، الگار، بون ویلیامز، مالکوم آرنولد. گفتن خب حالا بگو ببینیم از معاصرین چی پخش کردی؟ گفتم که بله، یه آهنگسازی هست به اسم آقای استیفن دایتسون که من آخرین کاری که ازشون پخش کردم کنسرت گیتار شماره 2 بوده و خیلی هم از این کنسرتو استقبال شد. گوش کردن، تمام شد. وقتی که جلسه تمام شد، یکی از اون آقایون که رجیسترار کالج ما بود، مایکل گاف ماتیوز، به من گفتش که آقای استیفن دایتسون که راجع به صحبت کردید ایشونن. دیدم یکی از ممتنین من خود آقای استیفن دایتسون بوده و من جلوش اصلا نمیدونستم اسمشون چیه. خیلی برام جالب بود. بعد از ظهر هم از ساعت 2:30 تا 6:30 4 ساعت امتحانی کتبی آهنگسازی داشتیم که درش بایستی یک دته به سبک موزارت از خود کوارتت های زهی موزارت پر می کردیم و یک تریو سونات از هندل که بعد اونم رو پر میکردیم تو ورقه. خوشبختانه من با موفقیت این امتحان رو پشت سر گذاشتم و قبول شدم و بعد دیگه موندم در اونجا و آقای مایکل گاف ماتیوز به من خیلی لطف کرد. سر دیوید ویلکاکس رئیس کالج بود و توی مدت تحصیلم با آنتونی میلنر که خیلی وقتا توی مطالب کتبی که از من نوشته شده این میلنر اون نون بالاش به صورت میلز خونده شده بودن آنتونی میلز، آنتونی میلنر هست M-I-L-N-E-R. و بعدش هم با فیلیپ کانون که یک آهنگساز فرانسوی انگلیسی بود، تو انگلیس به دنیا آمده بود ولی پدر و مادر فرانسوی داشت و از شاگردان پل هیندمیت بود. در همین کوران تحصیل که من اونجا در واقع مستر و پست گریجویت گرفتم، یعنی بله ادوانس استادیز آهنگسازی گرفتم، با سر مایکل تیپت آشنا شدم. برای سخنرانی اومده بودن و بعد 7-8 تا از بچه های آهنگسازی رو به طور اختصاصی باهاشون کلاس میذاشتن و هر ماهی به 2 هفته یک بار این کلاس رو ادامه میدادن. بعد از 7-8 جلسه شدیم 3 نفر، شدیم 2 نفر و بالاخره من موندم و ازشون خواهش کردم که میشه من ادامه بدم، گفت با کمال میل. و من هر 2 هفته یک مرتبه با ایشون کلاس اختصاصی در واقع داشتم آهنگسازی. خب مایکل تیپت یکی از چهره‌های واقعا سرشناس موسیقی. کنسرتایی که اخیراً من در لندن یا چند سال گذشته داشتم تمام منقدین نقطه نظرشون اینجا بود که اگر مایکل تیپت زنده بود خیلی حتما به مهران روحانی افتخار میکرد و من خیلی از این تعریف ممنون هستم، چون واقعا این حسی که خودم دارم که تونسته باشم دینم رو لاقل به مایکل تیپت ادا کرده باشم. بله اونجا بودم تا در واقع سال 57. من در پاییز سال 57 به ایران اومدم و دیگه اومدم بعد انقلاب و بعد از انقلاب هم دیگه من کار رو در دانشگاه تهران و هنرستان شروع کردم. این داستان من از لندن و تحصیلم در انگلیسه.
خب یعنی سال 58 وارد دانشگاه شدیم با من مدرس؟
بله من در واقع از فروردین، من از فروردین 58 وارد دانشگاه، یعنی در حقیقت من به دنبال خب کار و شغل بودم در ایران.
چرا نموندیم؟
این هم خودش یکی از اون بحثای جذابه که میفرمایید که من چرا نموندم. درست در همون سال 1978، یعنی زمانی که من داشتم فارغ التحصیل می‌شدم، مایکل گاف ماتیوز به من اومد پیشنهاد کرد که ما به تو پیشنهاد می‌کنیم که تو اینجا برای اسیستنشیپ بمونی و استفاده کنیم ازت. خب اولین حرفی من بزدم گفتم خب حقوق من چقدره؟ گفت ماهی 250 پوند. گفتم معذرت میخوام، من الان دارم ماهی 180-190 پوند کرایه خونه فقط میدم. چطوری؟ خب نه این پایه است، شروع میشه و میره بالا. گفتم معذرت میخوام، من همینطوری گفتم نه قبول ندارم. رفت و آمد و هفته بعد گفت من تو بورد کالج صحبت کردم، ما 350 پوندم میتونیم به شما بدیم. من اومدم با فیلیپ کانون معلم خودم شروع کردم مذاکره و مشورت کردن. خب البته به شما بگم اصلا تمایلی به این که حتما بمونم نداشتم، دلیلش هم به شما خواهم گفت. فیلیپ کانون گفت تو الان اگر که بیای اینجا و شروع بکنی به کار کردن 25 سال دیگه تازه سرشون رو بلند میکنن و میگن خیلی متشکریم، حال شما خوبه، شما کی هستین؟ 25 سال. گفتم چطور مگه؟ گفت منو میبینی؟ گفتم بله. گفت ملکه الیزابت به من کار سفارش داده، من کارهای بزرگ نوشتم این ور اون ور، اما 25 سال صبر کردم و هنوز که هنوز کسی من نمیشنسه و درست مثل صف اداره پست که شما توی انگلیس میرید 60 نفر وایستادن، شما تو اون صف هستی باید وایسی هیچ کس بهت نمیگه چی کار داری. اما دم گیشه کرسی سرشون بلند میکنن، کاری به پشتیات ندارن، میگن چی کار میتونیم برای شما بکنیم، What can I do for you؟ و شما میگید که آقا من میخوام این کار کنم. شما نیم ساعت همون رو بایستی، حق رو به پشتی نمیده، حق با شماست و شما وقتت باید کاراتو انجام بدی. درست این صف شما در هنر و موسیقی هم این همین رو میگید. 25 سال اقلا باید بایستی تو این صف
تا نوبتت برسه.
خب من اینها رو که شنیدم اومدم به آقای متیوز که رژیسترار ما بود گفتم که نه من با شرمندگی میخوام برم. گفت چرا، کجا میخوای بری؟ گفتم حقیقتش من تو مملکتم یه ارکستر رادیو تلویزیون دارم، یه ارکستر سمفونیک دارم، یه ارکستر اپرا دارم، یه ارکستر مجلسی رادیو تلویزیون دارم و ارکسترهای متنوع دیگه. منم یکی از ماکسیموم 20 آهنگساز ایرانم که وارد میشم. اقلن از من در سال دو تا سه تا کار اجرا خواهد شد. پس من ترجیح میدم توی فضایی باشم که این امکانات برام وجود داشته باشه. اینه که من میام با عزتون در مملکت خودم و اونجا خدمت میکنم. گفت هر جور دلت میخواد. که ما آمدیم و قبول نکردیم و خب برخورد کردیم به انقلاب که تمام اون چیزایی که فکر میکردم همش برهم ریخته شد. یعنی در حقیقت به اون چیزی که فکر میکردم که فقط همین 20 آهنگساز هستیم، این ارکسترها رو داریم و غیره، برخورد نکردم و این طول کشید و هنوز هم برای آدمی مثل من ادامه داره.
دانشگاه هم تا دم انقلاب فرهنگی بودیم؟
بله، دانشگاه رو به هر حال دوستان بودن، شاهین فرهاد بود، خانم پری برکشتی، دکتر محمد تقی مسعودی، در همون زمان هم رئیس دانشکده هنرها محمدرضا لطفی شده بود، گفت بیا شروع کن به کار کردن. ما رفتیم و مدارک رو بردیم برای استادیاری در دانشگاه شروع کنیم به کار. خدایی نکرده قصد گله ندارم، ولی من 18 ماه یعنی تا شهریور 59 من اونجا کار کردم که خب 15 ماهش که از فروردین 58 تا خرداد 59 باشه تدریس، و چون مدتی بود دانشکده بیکار شده بود، به جای 25 نفر 24 نفر هر سال، سال 58 50 نفر هنرجو گرفتن. خب تدریس به اینها خیلی سخت بود توی کلاس. من کلاس ها رو دو گروه کردم، دو تا کلاس 25 نفره و دو بار در هفته درس میدادم. برای من این ساعت های کارم حتی بالاتر و حکم منم در دست برای اینکه استادیار دانشگاه باشم. ولی این 18 ماه من یک ریال دریافت نکردم. یعنی تمام مدت من مجانی کار کردم. بعدش هم که انقلاب فرهنگی شد به ما گفتن که شما رو نیاز نداریم. برای همینی که من به گوشه اتاق پناه بردم به تدریس خصوصی پرداختم. البته در دانشکده هنرها من تئوری هارمونی و ارکستراسیون تدریس میکردم. ارکستراسیون مربوط به سال چهارم بود و تئوری هارمونی سال اول رو و سال دوم رو فکر میکردم تدریس میکردم و هنرجویان بسیار بسیار مستعدی همون سال اومدن در دانشکده هنرها که بچه های خیلی به نامی هستن بعضیاشون امروز، مثلا آقای سیاوش بیزایی، مثلا گاگیک بابایان که پیانیست بسیار معتبری است، مثلا آقای ناصر شکرایی که کتاب های زیادی چاپ کرده. همینطور خودم نمیدونستم، بعد از سالها از طرف دوستان و از طرف خودشون به من پیغام رسید، آقای مجید درخشانی مثلا شاگرد من بوده در دانشگاه. و گاهی اوقات فکر میکنم این بچه ها اون موقع چیکار میکردن که من بهشون تدریس میکردم. ولی نهایتا موسیقیدان ها و هنرمندان بسیار بسیار ارزشمندی در اون سالها کار میکردن و توی دانشکده وارد شدن که امروز افتخار من اینه که به هر حال یه لحظاتی چند سباهی چند ترمی در خدمتشون بودم.
از اون صورت و حالا یا اینجا تدریس کردی یا در خارج از کشور کنسرت؟
من تا حدودا سال 2018 سال پیش فقط در ایران بودم، فقط تدریس کردم، موزیک نوشتم. سال 2000 میلادی بله، تا سال 2000 میلادی من در اینجا بودم و اصلا خارجم نرفته بودم. یعنی در واقع از 78 که بودم 22 سال اینجا ایستاده بودم و نرفته بودم. تدریس من تدریس پیانو و تمام دروس خصوصی بود. دروسی مثل تئوری، هارمونی، کنترپوان، فرم، سازشناسی، سبکشناسی، میوزیک اپریشیشن و همینطور آهنگسازی. اینا رو من تدریس میکردم. بعض وقتا کلاس ها تعدادی شاگرد داشت و خب تعداد زیادی هنرجو عزیز دست من رد شده بود. این هنرجویانی که رد شده بودن بعدها که بعدن که دانشکده ها شروع به کار کرد، دانشگاه آزاد، دانشگاه تهران و بعدش هم که دانشگاه هنر، یعنی خوشبختانه جزء هنرجویان و محصلین خیلی خوب این مؤسسات شدن و امروز تنها افتخاری که واسه من باقی مونده اینه که این موزیسین ها نهایتا یه روزی ما افتخار کار و همکاری باشون رو داشتیم.
دانشگاه هنر که دیگه از شما دعوت نکردن؟
دانشگاه هنر هیچ وقت از من دعوت نکرده به کار، نه فقط اونجا دانشگاه هنرها و هیچ کدوم، ولی بچه هایی که اونجا هستند و کار میکنن به خصوص در این سالهای اخیر، مثلا آقای محمدرضا تفضلی از بچه های قدیم من هست و فوق العاده مبرز در کارش. ایشون سال گذشته، دو سال پیش تقریبا، یک بزرگداشتی برای من گرفت در دانشگاه هنر که یه چند تا از آثار من اجرا شد و یک روز سخنرانی و بحث و مطلب راجع به کارهای من بود، ولی غیر از این خیر. من
بعد در من سفرتون رو به خارج برای
بله من از سال 2000 که رفتم به انگلیس شروع کردم به ایجاد ارتباط با ارکسترها و گروه‌های مختلف و بعد از یکی دو سال خوشبختانه با ارکسترهای نه دست اول بلکه ارکسترهای در رتبه های دوم یا سوم ارتباط برقرار کردم و آدم های مثلا فرض کنین مثل کیث استنت، پیر مردی هست خدا حفظش کنه، واقعا ایشون یه ارکستری داشت به اسم ارکستر وندزورث در ناحیه همین نام در لندن، چون ارکسترهای محلی در انگلیس و به خصوص در شهر لندن زیادن. یکی از دوستان دیدم در یه مقاله نوشته بود که در انگلستان الان شاید حدود 50 تا ارکستر وجود داره، ولی من اونطوری که تحقیق کردم در لندن بیش از 300 تا ارکستر وجود داره، 300 تا ارکستر سمفونیک. البته همشون تاپ نیستن. حتی این ارکستری که خدمتون میگم، یعنی وندزورث، ارکستریه که نوازنده ها نه همشون، برخی هاشون شهریه میدن برای اینکه بیان تو ارکستر بزنن و من اصلا اینو نمیدونستم. یک زمانی با دوست عزیزم شاهین فرهاد این مسئله رو در میون گذاشتم، گفت عجب چیزایی من اصلا نشیده بودم یه همچیزی. گفتم بله، همونطور که یه هنرجو میاد به شما شهریه میده برای اینکه بیاد یه درسی از شما بگیره، اینها میان شهریه میدن که در این جمع بنوازن برای اینکه سابقه بشه براشون. 4 سال 5 سال که اینجا موندن یک نامه ریکامندیشن میگیرن و این نامه رو وقتی میبرن به جایی در کنکوری که مثلا ارکستر سمفونیک لندن برگزار میکنه، 5 تا ویولونیست میخواد، برتری و ارجحیت با اینهاست که سابقه کار تو ارکستر داشتن و این پوانه براشون، حالا اونجا قبول میشن. نهایتا میخوام به شما بگم نوازنده های این ارکستر حتی بعضیشون شهریه میدادن، از جراح محل، پسر اون جراح تو ارکستر میزد، از سوپرمارکتی محل، از تمام اینها. ولی ویولن اولش خانم مارگریت فامیلشون یادم رفته، رادفورد یا همچیزایی، ایشون سالها نوازنده ویولن دوم ارکستر سمفونیک لندن بوده، بازنشسته شده، حالا در سن پیریش تو این ارکستر می نواخت. بقیه هم کم و بیش یکی دو سه نفر بودن حقوق می گرفتن و می زدن، خود رهبر و چند نفر بقیه، یا به طور دلبخواه و آزاد می آمدن، هفتگی یک روز تمرین می کردن یا شهریه پرداخت می کردن به ارکستر و می نواختن. و من بعدها فهمیدم علتش هم اینجا بود که وقتی که آقای کیت استنت لطف کرد و اومد پلو من، تلفنی صحبت کردیم، آمد گفت میخوام کاراتو ببینم، کارهایی که بهش نشون دادم، گفت من فقط اونهایی که ارکستر سمفونیک کاملی میزنم، مثلا ارکستر مجلسی زهی نمیزنم. من تعجب کردم چرا؟ چه اشکالی داره که ایشون ارکستر زهی رو نمیزنه وقتی ارکستر داره؟ بعدا فهمیدم چون همه نوازندگان شهریه پرداخت میکنن، توقعشونه که تو کنسرت هم باشن، نه اینکه یه دفعه بگن شما مثلا تو 5 هفته آینده که تمرین داریم تشریف نیارید، چون ما فقط داریم کار زهی میزنیم. اونی که هورن میزنه، اونی که فلوت میزنه، اونی که فاگوت میزنه باید حضور داشته باشه. برای همین باید از ظرفیت ارکستر به شکل کامل استفاده بشه. با این ارکستر که آشنا شدم باعث شد که بتونم با ارکسترهای دیگه، اتفاقا استاد و دوست عزیزم لوریس شکنواریان تو یکی از این کنسرت‌ها هم همراه من بود، همین ارکستر وندورست، فکر می‌کنم این سال 2007 یا 6 یادم نمیاد بوده، که در یک کنسرت دیگه چند دفعه این ارکستر کار من رو اجرا کرد. بعد ارکسترهای دیگری بودند مثل ارکستر انجل که رهبریشو یکی از دوستان من به اسم آقای پیتر فاملیشن یا رفته با شرمندگی حالا به شما میگم، و همینطور ارکستر داکلند سیمفونیا که اسپنسر داون رهبری میکنه، و ما با این ارکستر کارهای زیادی رو ارائه کردیم در جاهای مختلف، از جمله سال 2014 یه برنامه به اسم اپیک پرژیا یا ایران افسانه ای رو ایجاد کردیم در سالن کدوگان. پسر من خیلی در این راه زحمت کشید و این ارکستر آمد و به ما کمک کرد و فقط کارهای آهنگسازهای ایرانی رو اجرا کردیم. فقط در اون کنسرت حتی مسابقه‌ای گذاشتیم برای هنرجویان آهنگسازی فقط داخل ایران که 21 نفر شرکت کردن. این 21 نفر رو آثارشون رو بردیم و اونجا به قضاوت گذاشتیم و از بین اونها یک نفر اول شد که کارش در این کنسرت حتما اجرا میشد و اون آقای احسان محمدی بود که در اینجا کارشون که نوشته بودن یک کار کوتاه 7-8 دقیقه‌ای بود به وسیله ارکستر داکلند سیمفونیا به اجرا در اومد. بعد از امین‌الله حسین، از آقای دهلوی، از رضا والی، از لوریس چکنواریان و از خود من کارهایی در این کنسرت اجرا شد که به گفته دستاندرکاران کدوگان هال اولین کنسرتی بود که صرفاً به کار آهنگسازان ایرانی در یه سالن معتبری مثل کدوگان در انگلستان می پرداخت. ما سعی کردیم که این رو باز هم تکرار کنیم، اما همونطور که می دونید هر کدوم از این فعالیت ها احتیاج به پشتیبانی، احتیاج به تأمین مسائل مالی و غیره داره و به همین سهولت انجام شده نیست. ارکسترهای دیگری مثل فیلارمونیا بریتانیکا با من کار کردن، بله، که همون پیتر دوست من، پیتر فندر که اسمش هست، رهبری کرده و کارهای خیلی خیلی معتبری رو از من اجرا کردن. در همین سالها من ارتباطی برقرار کردم با هنر و موسیقی در کشور بلغارستان، چون بلغارستان در گذشته هم با ما هم نوازنده ها هم فرهنگ موسیقیش تماس خاصی داشته. مقدار زیادی از نوازنده های ارکستر سمفونی که ما رو قبل از انقلاب نوازنده های بلغاری تشکیل می دادن و نوازنده های خیلی خوبی هستن، و چون خیلی بدون رودرواسی نسبت به بقیه نقاط اروپا از در هزینه ارزان تر بود، با ارکسترهای بلغاری تماس گرفتیم. در این راه پسر من نیسان خیلی زیاد زحمت کشید و واقعا از همینجا از دور هم روی مایشون بودم، هم ازش تشکر میکنم، چون واقعا مهم بود که ما بتونیم حداقل اون کاری رو که دوست داشتیم انجام بشه انجام بدیم و یک کسی در این راه بتونه با ما کمک کنه. ارکسترهای بلغاری خیلی با ما کمک کردن. ما چندین کنسرت در بلغارستان با ارکستر فیلارمونیک شهر روسه بالای بلغارستان نزدیک، یعنی در جنوب رودخانه دانوب اجرا کردیم. اولین کار من در واقع در این ارکستر سیمفونی سینتتیکال بود که اولین اجرای جهانی شد. بعد با ارکستر سمفونیک پازارجیک کار کردیم، شهر پازارجیک نزدیک صوفیه است، با سوفیا سولویست گروه 15 نفری که یکی از گروه های برجسته نوازنده زهی در اروپا و در جهان هستند و در گذشته خیلی به نام بودن و خیلی کارهای مهمی رو انجام میدادن. صفحات زیادی ازشون هست. اینها کار من رو اجرا کردن خوشبختانه. و بعد در سال گذشته هم، یک دو سال گذشته هم، خود ارکستر فیلارمونیک صوفیه، شهر صوفیه، که آقای سلاوی دیمیتروف رهبرش لطف کردن و یک کنسرت رو در اختیار من گذاشتن که این کنسرت در واقع درش دوتا کار از آقای اصلانیان برای ارکستر، برای اولین بار بعد از انقلاب یا حتی بعد از فوتشون اجرا شد که پیشنهاد خود ما بود. یک کنسرت از موزارت که پسر من می نواخت، کنسرت 23، و بعدم یک باله بزرگ از من که سالی که اجرا شد 40 سال از تصنیفش می گذشت. یعنی بعد از 40 سال تازه به اجرا در می آمد. البته برای ارکستر، نه روی صحنه رقص، که حالا صحنه رقصش به قول معروف مونده شاید تا بعدها، اگر که فرصتی، بله اگر که بعدها اگر فرصتی بشه ما اون رو اجرا کنیم. اما
ببخشید جملتون یادتون نره،
حتما حتما بعد راجب بلغارستان و فلان صحبت کرد. نه خواهش میکنم، با کمال میل حتما.
آقای انوار استراحت.
بله بله میدونم. یادم نمیاد دقیقا.
خب پس من ضبط نمی کنم. اون رکورد نیست. از اون رو پخش
بله بله بله. خب حالا هر وقت بفرمایید ببینیم از کجاش بریم. بله در این کنسرت هایی که در خارج برگزار می کردیم و یا برگزار می شد، همونطور که گفتم بسیاری از آثار آهنگسازان ایرانی گنجانده می شد و سعی می کردیم که به نوعی حمایت خودمون رو از کار کرده هنرمندان و آهنگسازان و موسیقیدانان ایرانی بیان کنیم. خب پسر من و دختر من هم در جاهایی که می تونستن نقشی داشته باشن نقش خودشون رو بازی می کردن. حتی میخوام بگم مثلا خود پسر من در سال 2002 یا 2001 که مدت کوتاهی بود به انگلیس عزیمت کرده بود برای تحصیل در ترینیتی کالج لندن، کنسرت میگذاشت و نمونه هاش حتی تو پوسترهای توی اتاق من هست که کارهای از آقای اصلانیان، از آقای چکنواریان و از آقای فرهاد دهخدا و خود بنده اجرا کرده برای پیانو. البته رسیتال های پیانو فقط از آثار آهنگسازان ایرانی میداد. این روال رو ما سعی کردیم که تداوم بدیم و مداومت براش ایجاد کنیم. در هر کنسرتی تا اونجایی که ممکنه این حرکات رو داشته باشیم که کار آهنگساز ایرانی در اولویت باشه. حالا اگر یه بخشی از کنسرت در اختیار ما قرار میگرفت آثار آهنگسازان رو اونجا میگنجوندیم و خب مسلماً سعی میکردیم که اول به کارهای خود من پرداخته بشه و بعد هم به کارهای بقیه. ولی در این زمینه حتی من فرصتهای مهیا کردم برای تعدادی از دانشجوی موسیقی خودم که چند سال پیش بدون حضور من اینها به بلغارستان رفتن و با یکی از ارکسترهای سمفونیک در شهر پلوین کارهاشون رو در یک کنسرت اجرا کردن. آدم‌هایی بودن مثل آقای احمدرضا اسماعیلی، خانم مریم شریف‌زاده، آقای رضا ناشفر، همین آقای احسان محمدی که فوق‌العاده کارهاشون هم مورد استقبال اونجا قرار گرفت. فرصت‌ها رو داشتیم ایجاد می‌کردیم تا جایی که ممکنه برای هنرجویان، برای دست‌اندرکاران و آهنگسازان ایرانی که بتونن کارهاشون رو ارائه بکنن. این روال البته توی همه کنسرت ها نبوده، ولی در بسیاری از این کنسرت ها برقرار شده. غیر از بلغارستان و غیر از شهر لندن و انگلستان، در جاهای دیگه کارهای من به تناوب اجرا شده. از استرالیا در ملبورن و سیدنی با گروه های مختلف، همینطور در آمریکا در شهر اتلانتا، در کانادا در تورنتو و در ونکوور، همین مثلا سه چهار ماه گذشته در ونکوور فستیوال بود که دوتا از کارهای من درش اجرا شد، به خصوص کارهای مجلسی و کوچیک مثل همین سونات برای فلوت و گیتار من. در سوئد پدر و پسری بودن، دو ایکس ام، که همین کارهای مجلسی من، سوناتهای من رو اجرا می کردن و گروه های متنوع دیگه هم بوده در خود انگلیس و یا در جاهای مختلف دنیا که تونستیم کارها رو در اونجا ارائه بکنیم. در شروع فعالیتمون در ایران سعی کردم که این کارها رو به دیگران هم ارائه بدم. گروه های خیلی خیلی خوبی مثل ارکستر زهی پارسیان، بچه های رسیتال بده و کسانی که کنسرت می دادن از قبیل نوازندگان پیانو یا بچه های سازهای دیگری، مثلا خانم فیروزه نوایی که از فلوتیست های خیلی خوب هست، سال گذشته با آیلین ارجمند سونات فلوت گیتار من رو باز دوباره هم تو دانشگاه هنر و هم در سالن رودکی اجرا کردن و یه فرصت های اینطوری پیش اومد. حتی سه سال پیش ارکستر سمفونیک تهران و آقای علی رهبری در یک پروژه‌ای که در این پروژه کار آهنگسازان ایرانی رو ارائه می‌کردن برای اینکه بره روی یک سی دی به نام شرکتی به نام نکسوس ضبط و منتشر بشه در سطح جهانی، از تعدادی از آهنگسازان ایرانی کارهایی رو ضبط کردن. این کارها فکر میکنم کار 11 آهنگساز ایرانی ضبط شد که زحمت زیادی هم میبرد، ولی خب امروز در دست بنیاد رودکی است و حتی خود ما که سازندگان اثر و یا بقیه دوستانی که اکثرا هم جوان هستند و در این پروژه شرکت داشتن آثار خودشون رو نشنیدن و در اختیارشون قرار نگرفت. من نمیدونم در کجا خوابیده، انشالله که جای درستی باشه و یه موقعی بیاد بیرون و بتونیم هم خودمون هم دیگران ازش استفاده بکنیم.
خب من تو اون سرفصل اول شما غیر از پیانو دیگه چه سازی رو؟
من در دوران دانشکده، در دانشکده هنرها دو سال، به خاطر اینکه باید یه ساز دوم انتخاب میکردیم، من دو سال با آقای پورتراب، البته نه آقای مصطفی کمال پورتراب، آقای محمد پورتراب که نوازنده ویولونسل بود و دوست شخصی خود من هم بودنشون، من درس ویولونسل گرفتم. یعنی دو سال ویولونسل، چون نه لب و دندان درستی برای زدن ساز بادی داشتم نه خودم زیاد اشتیاقی، چون اون موقع ها متاسفانه سیگار هم زیاد میکشیدم و عدد سال هاست ترک کردم، ولی اون موقع چون میکشیدم نفس هم درستی نداشتم برای نواختن ساز. برای شروع شاید حالا نوازنده های خوب دیگه سیگار هم بکشن و ساز بزنن، دیگه میدونن از چه تکنیکی باید استفاده بشه. برای همین ساز ویولونسل رو انتخاب کردم و دو سال دستی به ساز ویولونسل کشیدم. ولی خب از بچگی هم تو که عرض کردم خدمتتون با ساز دهنی کار میکردم، آشنا میشدم. آکوردون که سازم بوده از نوجوانی و بعد هم به پیانو که در دوران تحصیل.
میشه بگین از بین هنرمندا یا حتی غیر هنرمندا چه کسی بیشترین تأثیر رو کار شما داشته؟
از نظر هنری و از نظر در حقیقت میشه گفت معنی و فرهنگی، شاید بتونم بگم که بیشترین تأثیر رو همین دانشکده هنرها رو من داشت. اما فضایی که در دانشگاه شیراز برای من برای رشد و پیشرفت کارم در زمینه موسیقی ایجاد شد، هیچ وقت برای من در هیچ جای دیگه ایجاد نشده بود. برای این کسی رو که بخوام اسم خاص ازش ببرم در اون زمان کسی نیست، ولی در همون زمان که من در اصفهان تحصیل میکردم در دبیرستان، کارهای کوچولویی نوشتم. این کارهای کوچولوم تحت تاثیر ارکستر گلهایی بود که تازه در رادیو تاسیس شده بود و این ارکستر کارهای خاصی رو اجرا میکرد که امروزش میگن کارهای به سبک ارکستر گلها. و در این کارها آهنگساز جوانی که اون موقع تو ارکستر فاگوت یا باسون میزد، من بعدها فهمیدم، به اسم آقای مصطفی کسروی وجود داشت. کارهای ایشون را به خصوص شوشتری ایشون فوق‌العاده من تحت تاثیر قرار داده بود و ایشون شاید یکی از کسانی است که بعد از روح الله خالقی از نظر رنگ‌آمیزی و ارکستر نویسی روی من خیلی تاثیر گذاشت. متأسفانه چند سال پیش مثل که ایشون در کانادا زندگی می‌کردن فوت شدن. به هر حال یادشون گرامی، من نه ایشون رو هیچ وقت دیدم نه باهاشون صحبتی کردم هرگز، ولی همیشه یاد و خاطرش توی ذهن من هست که چه تأثیر عمیقی از نظر رنگ‌آمیزی و از نظر کار ارکستراسیون و کمپوزیسیون آهنگسازی اصلا بر من گذاشت. مسلماً تأثیر آهنگسازان کلاسیک دنیای موسیقی به خصوص موزارت ناگفتنی است. بتوون عظمتش، بزرگیش، سالها بعد زیبایی، شفافیت و دگرگونی صحبت در کلام آدمی مثل دبوسی رو من خیلی تأثیر گذاشت. اما در ایران اگر بخوام بگم شخص خاصی رو من تأثیر گذاشته باشه، اساتید من هستن، به خصوص دیدگاه های علیرضا مشایخی استاد عزیزم در دانشگاه تهران که روزهای مختلف با هم دیگه میرفتیم در کافه قنادی ها میشستیم یه قهوه چیزی میخوردیم و با هم روی پارتیتور رو مسائل مختلف صحبت میکردیم، خیلی بر من در اون سنین جوانی تأثیر گذاشت. همینطور دیدگاه های درونبینی های پری برکشلی که استاد پیانوی من بود در دانشگاه و حرف ها و آرمانگرایی های بزرگ هرمز فرحت، دکتر هرمز فرحت واقعا سمت استادی به خیلی از ما و به خصوص من داشته که مطالب بسیار زیادی رو. من تا وقتی وارد دانشگاه تهران شدم میدونستم یه فن و یه تکنیکی و یا یک درسی به اسم کنترپوان در موسیقی وجود داره، اما نمیدونستم که این کنترپوان چیست. حتی یک زمانی در زمان وقتی هارمونی خونده بودم، خیلی جوان بودم، شاید 17-18 سالم بود، در تهران با آقای اصلانیان گفتم که آقای اصلانیان کنترپوان چیه؟ خب یا ایشون یا حوصله حرف زدن با من نداشت یا اینکه مسلماً توی یک جلسه نمیتونه تمام علم کنترپوان رو من درس بده. گفت روحانی کنترپوان یه چیزیه مثل هارمونی. و من اصلا هر چی فکر کردم نفهمیدم که چطوری یه چیزیه مثل هارمونی. بعدها فهمیدم که خب بله از یه جهاتی ایشون درست میگن. ولی کنترپوان رو با اینکه مقدماتش رو در دانشگاه شیراز از توی کتابخونه و از این مجلات موسیقی که اونجا از خارج میرسید مطالعه میکردم یه چیزهایی فهمیده بودم، ولی واقعیت کنترپوان رو من در دانشگاه تهران زیر نظر دکتر هرمز فرحت یاد گرفتم. ایشون معلم کنترپوان ما بود و واقعا کاری که من با ایشون کردم، الان مجموعه دارم شاید نزدیک به 10 تا 12 تا کارهای کوچیک پولیفونی چند صدایی، فوک هست توش، انوانسیون هست که تمهاش رو همونجا پای تخته هرمز فرحت از خودش انشا میکرد مینوشت و ما باید نگاه میکردیم و میبردیم خونه و روش یک کار، یه فوگ سه صدایی، یه انوانسیون، یه اثر پولیفونیک آزاد مینوشتیم. و من چند تا از اینا که نوشتم توی پوشه به اسم کارهای مدرسه ای، اینها رو نگه داشتم، خیلی برام ارزش مندی. گاهی اوقات به شاگردام نشون میدم که ببینید چه کارهایی آدم میتونه بکنه با تمهای خیلی ساده و روان. برای همینه که تأثیری که این اساتید توی دانشگاه تهران رو من گذاشتن، میشه گفتش که اولین تأثیر مستقیم هنرمندان و موسیقی دانان ایرانی بر روی من است. البته سوای اون، خارج از اون، در سالهایی که دانشگاه میرفتم، مثلا کنسرت هایی که ارکستر سمفونیک میداد، رهبری آقای سنجری برای من خیلی جذاب بود. لوریس چکنواریان کارهایی که با ارکستر اپرا یا ارکستر سمفونیک اجرا میکرد، مثلا سمفونی سیبلیوس اجرا کرد، برای من هوش از سر ببر بود. یعنی واقعا وقتی گوش میکردم این سمفونی یک سیبلیوس چقدر زیبا نوشته شده و لوریس چکنواریان با مهارت هرچه تمامتر رهبری میکرد. قضیه مربوط به حدود 50 سال پیشه، حالا 45 سال پیشه، خیلی برای من جذاب بود. اینها هم تأثیر داشتن، ولی تأثیرات غیر مستقیم بود. تأثیر مستقیم بیشتر اساتید من روی من داشتن.
میشه بگید که از زمانی که حالا مثل سعدی بودید و با موسیقی برمی رفتید و یواشوش یاد بگیرید و بعد دانشگاه شیراز رفتید و بعد اومدید دانشگاه هنرهای زیبا و خارج و تا الان، میشه سیر تحول ذهنیتون رو از اون زمان تا الان ترسیم کنید؟ چی فکر میکردین؟ چی پروسیته شد؟ و الان چجوری به محیطتون، اطرافتون، دنیای موسیقی و دنیای بیرونیتون نگاه میکنید؟
سوال شما در مورد اینکه چگونه نگاه میکردم و چگونه الان نگاه میکنم، من فکر میکنم اول سوال خیلی سختیه. یعنی من چجوری باید به این جواب بدم؟ اما میتونم در چند کلام ساده و مفید و مختصر خدمتون بگم که در گذشته خیلی راحت تر به هنر نگاه میکردیم. من گاهی اوقات به شاگردام امروز بدون رودرواسی میگم آقا دنبال کار موزیک نه، یا موزیک کار سختیه، و بچه ها فکر میکنن واقعا کار ساده است، چون برای جوان واقعا ساده است، چون هم فرصتش رو داره، هم انرژیش رو داره، و اگر اهلش باشه و این تداوم رو ایجاد بکنه 100% موفق میشه. سالها به بچه هایی که میامدن با من پیانو کار کنن، مرسوم پدرها و مادرها میگن بچه من چطوره؟ خوبه؟ استعداد داره؟ خیلی وقتها نگرشون داشتم، گفتم خانم آقای محترم، بچه شما مثل تمام بچه های دیگه، مثل تمام انسان ها درش یه استعداد هست، مثل یک دونه گندم میمونه که این دونه گندم رو شما وقتی تو زمین فرو میکنید رشد میکنه. حالا تو کدوم زمین فروش میکنید؟ سالی که ما رفته بودیم به انگلیس، من خوب یادم میاد، خانم من عید که شد سبزه سبز کرد. روز 13 به در ما نمیتونیم سبزه رو چیکار کنیم، انداختیم تو باغچه پشتیمون مال صابخونه. یه هفته بعدش دیدم که صابخونه اومده، من میگه لطفاً بیای، خانومی بود، خانم ارمنی بود صابخونه ما، میسیس هیلی، خدا بیامرزدش، بسیار زن ماهی بود، گفت بیا یه چیزی تو باغچه منه، تو میدونی این چیه؟ رفتم دیدم سبزه من نزدیک 1 متر بلند شده. گفتم آره این چیزیه که ما برای عید سبز میکنیم. گفت چرا اینقدر بلند شده؟ گفتم نمیدونم، طبیعت اونجا، آب، باد، بارون، خورشید، همه اینا وجود داره. حالا شما اگه اون دونه سبز، دونه گندمی که اونجا سبز کاشت واسه نزدیک کویر اینجا بکاری تو زمین، بعد ماها بشینید شاید یه جوونه کوچیک بزن. پس استعداد تو اون گندم هست، ولی متاسفانه محیطه که اون استعداد رو شکوفا میکنه و نگهداری شما، چقدر آب بش بدید، چقدر آفتاب ببینه، چقدر کود میریزید پاش، چقدر ازش مراقبت میکنید. این اون پشتکار هنرجوه. من همیشه به پدر مادرام میگم استعداد در همه هست، چقدر پشتکار داره فرزند شما، چقدر جدی میگیره و کار میکنه روی این مسئله، این کار کرده که نتیجه رو عاید شما میکنه. تازه این منهای تمام کمک ها و معادلت هایی است که محیط و فضا ممکنه در اختیار اون هنرمند قرار بده. اگه اینها دست به دست هم بدن، میشه اون محیطی که گفتم اون سبزه یه دفعه یک متر روش میکنه میاد بالا و اصلا آدم تعجب میکنه این از کجا اینطوری پیدا شده.
ما تو این ایامی که گذروندیم چه روزی برای شما از همه روزهای درخشانتر و مهمتر یا جذابتر بوده یا تعیین کننده بوده؟ نقطه عطفی بوده تو زندگی؟
بله 100%. نقطه های عطف من در این سالها یا در لحظاتی گذشته مسلما نقطه های خیلی جذاب در گذشتم وجود داشته که یواش یواش کم رنگ شده. از نظر هنری و از نظر کاری، کار موسیقی، هیچ لحظاتی جذابتر از لحظه ای که شما کارت رو در حال اجرا میبینی نیست. من خوب یادم میاد همین ارکستر وانزورث و آقای کیت استنت داشت قطعه ماهی سیاه کوچولو، من یک پویم سمفونیک دارم روی قصه ماهی سیاه کوچولو، حدوداً 22 دقیقه هم طول میکشه، داشت تمرین میکرد، بچه های من هم سر تمرین حاضر بودن، برگشتن ایده بودن بابا چرا داری گریه میکنی؟ و من ناخودآگاه اشکام داشت ترازی میشد، فکر کردم من کی این قطعه رو نوشتم، چقدر تو این صداها تو ذهنم فکر کردم، حالا دارم به وضوح همه این مسائل رو اوریان میبینم و حس میکنم و میشنوم و این به نظر من هیچ لحظه‌ای با شکوه‌تر، پربرکت‌تر، جذاب‌تر از این نیست که شما به اون هدف نهاییتون، حتی اون کنسرت حتی اجرا نشه مهم نیست، البته اجرا شد، یعنی ثمر اشتهار یا پول یا ثروت برای شما نداشته باشه، ولی همین که میبینید اون کار شما، کاری که مثل بچه است با روش کار کردید دقیقه دقیقه، ذره ذره، ثانیه به ثانیه، نوت به نوت، صفحه به صفحه، ناگهان نگاه میکنید میبینید که این کار وصله یه ارکستر 80 نفری در حال اجراست و این اجرا هیمنه و عظمتی داره برای شما که هیچ چیزی به گرد پای اون نمیرسه. در اون لحظه در وجود خودتون احساس غرور و بزرگی میکنید. من این احساس رو به تناوب در دوره‌های مختلف تو زندگیم داشتم، چه اون موقع که گروه کورم برام اجرا می‌کرد، چه اون موقع که ارکستر معمولی و ساده‌ای من در دانشگاه شیراز برام اجرا می‌کرد، چه وقتی که ارکسترهای اروپایی اهم از بلغارستان یا انگلیس کارهای من رو اجرا می‌کردن. مسلم شبی که بنده در کدگان هال در یه سالن خیلی خوب یا در باربیکن هال کارم داره اجرا میشه، عرش دنیا رو سیر میکنم، یعنی در اون لحظه اصلا دلم میخواد این لحظات متوقف نشه و همینطوری بمونه، ولی خب به هر حال یه زمانیه. و بعد تشویق حضار و تماشاگرها رو که شما میشنوید احساس میکنید کسی با شما تعارف نداره، از صمیم قلب دارن از شما تشکر میکنن و این واقعا لذت بخشه و هیچ چیز جایگزین این نمیشه تو زندگی به نظر.
و موسیقی چه تأثیری در روش
زندگی گذاشته؟ من فکر می‌کنم که شما بایستی این سوال رو اول از خانم من بعدم از بچه‌های من بکنید. من که خودم فکر نمی‌کنم که تأثیری گذاشته، یعنی تأثیر گذاشته اما تغییر داده باشه، چون من با همین صورت رشد کردم، بزرگ شدم، اومدم جلو. فکر می‌کنم که موسیقی در زندگی من، فکر می‌کنم مهمترین تأثیری که داشته اینه که منو یک آدم بسیار ریزبین کرده، یعنی من به جزئیات بسیار بسیار دقت میکنم. البته مقصودم این نیست که من فردا ممکنه شما من بگید من دیروز چه پیرنی پوشیدم، رنگ پیرن شما یادم نیاد، از این بینش خیر، اما از نقطه نظر مسائل دیگر زندگی انقدر روی اجزای موسیقی فکر کردم و انقدر روی بخش های کوچکی که یک قطعه موسیقی رو میسازند یا موقعی که میزنید از نظر ضرب، ریتم، شمارش، نوت ها، توجه به انگشت، اینقدر روش فکر کردم و اینقدر روی نوت هایی که دارم توی قطعه موسیقی هم میمیسم با چه سازی ده ها بار عوض میشه و از نظر ریتمیک و از نظر متریک اینها چه تناسبی با هم داشته باشن و جمله های موسیقی اینها به چه صورت پشت سر هم قرار بگیرن، جواب یک های چطوری باید هوی باشه، جواب یک جمله اولیه موسیقی چطوری باید مخالفش و به یک شکل دیگری باشه، اینقدر فکر کردیم که همه چیز در زندگی با این دید بهش نگاه شده، یعنی همه چیز با جزئیات. البته این جزئیات همونطور که عرض کردم فقط و فقط منحصر به موسیقی نمیشه، اما منحصر به همه چیز هم نیست. یعنی شما نمیتونید بگید در همه زمینه. من به خصوص گاهی اوقات خانمم میگه که شما یادت رفته که مثلا دیروز هم همین بروز تنت بوده، دیروز هم تنم همین تنم بود. بعد اینا جزئیاتی نیست که بخوام بهش فکر کنم، مشابه اینم هست. اما به چیزهای دیگه زندگی چرا، چی کار داریم میکنیم؟ برای اینکه باور بکنید هیچ کس به اندازه من، تا اونجایی که میشناسم، یعنی نرفتم توی وجود دیگر، به خودش فکر نمیکنه و خودش رو تصحیح نمیکنه. من الانه به شما میگم که من دو روز آب نخوردم، یک دفعه متوجه میشم من چرا دارم این دروغو میگم، من آب خوردم، برای چی این حرفو زدم؟ بعد خودم فلو خودم شرمنده میشم. حتی نه دروغ، حتی بیانهای ساده مصطلحانه به یک کسی میگم که من هزار سالم نمیتونم یه همچه کاری بکنم، میگم هزار سال خیلیه، چرا من یه همچه حرف میزنم؟ باید بگم 10 سالم من نمیتونم یه همچه کاری رو بکنم، 10 سال در حد فکر من هست. به این چیزهای وجودی خودم، حرکاتم، حرفام و تمام چیزهایی که بیان میکنم، چون معتقدم انسان بایستی خودش با خودش حداقل رو راست و صادق باشه. اگر رو راست و صادق نبودید حتما یک جایی ضرر میکنید. به قول قدیمی ها میگن دیر و زود داره اما سوخت و سوز نداره. این صداقت یعنی این که شما اون چیزی که هستید رو بیان کنید. حال میتونید یک کمی رنگ و لعاب بدید، ولی آنچنان را آنچنان نکنید. یعنی واقعا اون چیزی که پس برای ما این فکر کنیم، اگر من هر روز دارم به شاگردام مطالبی از خودم میگم که اصلا صحت نداره، یک روز اینا برملا خواهد شد. اگر بیش از اندازه حتی شکست نفسی میکنم، بچه ها متوجه میشن. خب تواضع در یه حدی خوبه، اما در چه اندازه؟ آیا در اون حد که به خود من هم ضرر بزنه؟ من با اینا مخالفم. به این دلیل فکر میکنم موسیقی تنها چیزی که من یاد داده اینه که باید اون صدا آخر سر ایجاد میشه، همه میشنون و قضاوتشون رو خواهند کرد، حالا شما چه یک سری توش مخفی کرده باشید چه نکرده باشید. پس برای من باید حقیقت می بود.
وقت میشه بگین که بین کار موسیقی که حالا یا آهنگسازی بوده یا آموزش بوده یا اجرا بوده و خود زندگیتون چجوری بین این دوتا تعادل برقرار میکنه؟
والا حقیقتش رو بخوام به شما بگم در مورد آموزش و کار آهنگسازی، باید به این نکته اشاره بکنم که من اصلا قصد آموزش هیچ وقت تو زندگیم نداشتم. بل اجبار مجبور به آموزش موسیقی شدم. من اولین کاری که نوشتم، اولین کار، هنوزم نوتش هست، دقیقا 10 سالم بوده و کلاس سوم ابتدایی، موقعی که کتابش رو نگاه کردم، تای کتاب کلاس سوم ابتدایی اون زمان شعر خانم پروین اعتصامی بود، سیر یک روز طعنه زد به پیاز که تو مسکین چقدر بد بودی. خواهش میکنم قطره نه راحت باشین، راحت
نه 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 نه
نه خواهش کنم این قطره خواهش
میکنم.
بله
میدارم.
نه خیر ابدا. کاملا درست میکنم. بله بله بله. 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 تای کتاب کلاس سوم ابتدایی شعر خانم پروین اعتصامی بود و خب خواهر منم یه صدایی داشت و میخوند که از همون موقع تمرین شو با من شروع کرد. من یک ملودی گذاشتم روی این شعر که البته گاهی اوقات امروز که گوش میدم میدم اصلا با شعر تناسب آنچنانی هم نداره، ولی دوست داشتم و شروع شد با سیر یک روز تن زد به پیاز که تو مسکین چقدر بد بویی. در واقع یه چیزی شبیه این، مثلا همینطور خونده میشد و این رو من با آکاردون میزدم و خواهرم میخوند و احساس کردم که من میتونم موزیک بنویسم. البته چه موزیکی، فقط یه ملودی. اما رفته رفته کار نوشتم و کارهایی که مثلا من در 13 یا 14 سالگی نوشتم الان سی دی دارم که نمیدونستن مال کیه. ایرانی ها در اونور آب روی اشعار قدیمی ایران و غیره، موسیقی من رو که مثلا مال 14 سالگی منه به نام انونیموس، به نام ناشناس چاپ کردم و سی دیش به دست من رسیدم، کار منه هست. از اون زمان فهمیدم من میتونم کار آهنگسازی کنم و عاشق کار آهنگسازی بودم. به همین دلیلم عرض کردم که در اصفهان چطوری موزیک مینوشتم. حس میکردم من آهنگسازم. خوب یادم میاد که دکتر هرمز فرحت موقعی که اون بورس فرانسه رو برام پیدا کرده بود به من گفتش که این بورس موزیکولوژیه، تو برو فرانسه و موزیکولوژی بخون. گفتم من میخوام آهنگسازی بخونم. اصرار میکرد که برو موزیکولوژی بخون، آهنگسازی تام بکن. مثل خودش موزیکولوژی خونده و آهنگسازی هم میکنه، آهنگساز بزرگی. گفتم نه، من فقط میخوام آهنگسازی بخونم. حتی چند سال، یک سال، دو سال بعدش، یه چند سال بعدش، سه سال، نمیدونم چند سال بعدش شد، من وقتی که رویال کالج در لندن قبول شده بودم، هرمز فرحت آمد منزل ما، اومد لندن. دعوتش کردم، خانومم هم یادم میاد که براش خورش بادمجون پخته بود. نشستیم دور میز، گفت الان چیکار داری میکنی؟ گفتم رویال کالج میرم. خیلی خوبه، تبریک میگم، بسیار عالیه. چی داری میخونی؟ گفتم آهنگسازی. گفت تو باید موزیکولوژی بخونی. گفتم من قبول دارم آهنگسازی. خیلی بانمک بود واقعا. گفت باید موزیکولوژی بخونی. چون میشناخت دیدگاه من. و من واقعا وقتی از قبل از این، چند ماه قبل از این لاب اومدم و از 58 شروع کردم، اصلا احساس کردم که من چند سال واقعا کار آهنگسازی نمی کردم. احساس کردم که خب من آهنگسازی می جا اصلا به جایی نمی رسه. یعنی در واقع کسی هیچ نوع بهره ای ازش نمی بره و نباید این کار رو بکنم. و این آموزش شد هم روش زندگی من، هم حرفه من برای تحصیل معاش. و به همین علت هی تجربه‌ام روی تجربه گذاشته شد و شدم آدمی که امروز هستم. اما بعد از مدت ها، یعنی از همون تقریبا سال مثلا فرض بکنید که 74-5 هجری اگر بخوایم حساب کنیم، تقریبا از 20 و اندی سال پیش، من دو مرتبه افتادم به تکاپوی اینکه آهنگ بسازم. آثاری که در اون زمان ها ساختم بیشتر آثار کوچیکن، مجلسی هستن. چرا؟ برای اینکه بشه اجرا بشه. کار ارکسترال کمتر نوشتم. من تقریبا از سال 59 یا 60 که کار بزرگ ارکستری نوشته بودم دیگه کار ارکستری ننوشتم تا تقریبا سال 76-77 هجری، یعنی فکر کنم 15-16 سال فقط کارهای کوچیک نوشتم. برای اینکه کسی اجرا نمیکرد. کجا؟ همیشه بچه های دورور بودن توی کنسرت های خانگی. به همین خاطر من تداوم کارم توی موسیقی با تفکر آهنگسازانه بود، اما بیشتر کار موزیکولوژیست بودم، مطالعات موسیقایی، تدریس و غیره. عملا به حرف دکتر هرمز فرحت رسیدم، یعنی در حقیقت شدم یک موزیکولوژیست. بله تقریبا. اما بیشتر خودم فکر میکنم و فکر میکردم که من یک آهنگساز هستم. و برای همینه که به خصوص از سال 2000 که رفتم به انگلستان و با ارکسترهای مختلف شروع به ارتباط کردم، فهمیدم که نه، کارهای من خواهان هم داره و به همین علت کار آهنگسازی رو به شدت هرچه تمامتر تداوم دادم. من هنوزم که هنوزه خودم رو بیشتر به عنوان یک آهنگساز معرفی میکنم، چون نه درس موزیکولوژی خوندم نه ادعایی در این زمینه دارم، اما روش زندگیم بیشتر به این شکل بوده توی سالهای بعد از انقلاب.
شما با سایر هنرها چه رابطی داریم؟ مثل فیلم، تئاتر، نمیدونم نقاشی، با اینا چه نسبتی داریم؟
والا خوشبختانه دانشکده هنرهای زیبا اون زمان مجموعه از این هنرها در کنار هم بود، دانشجوها با هم دیگه رفت آمد، گفتگو و غیره داشتن. و مثلا یکی از درس‌های آزادی که من در دانشکده هنرها علاوه بر درس‌های موسیقی گرفتم فن بیان بود با مرحوم حمید سمندریان. خیلی دوست داشتم، چون دوست داشتم بتونم سخنور و سخنران خوبی باشم، چون برنامه‌های خاصی هم بود راجع به سبک‌های مختلف موسیقی صحبت می‌کردیم توی دبیرخانه دانشگاه. این فن سخن خیلی به درد می‌خورد. ولی و همینطور بچه‌های معماری که به نظر من معماران توی مملکت ما از گذشته‌های دانشکده، از زمان هوشنگ سیحون که آمد در آتلیه‌ها موسیقی کلاسیک پخش کرد، که وقتی بچه‌ها دیزاین می‌کنن، طرح می‌کشن، موسیقی باشون باشه، شناختش وحشتناک در بین معماران ما بالا رفت. ما معمارهای موزیسین در ایران زیاد داشتیم و معمارهایی که حداقل موزیک رو به خوبی می‌شناختن. و این نتیجه اینه، با دانشجوی نقاشی، با دانشجوی تئاتر، ما در دوران دانشکده دوستامون اکثرا بچه های رشته تئاتر بودن و چند تاشون که اصلا دوست صمیمی هم خونه اونا بودیم، با بقیه آشنا هر شب شام میرفتیم بیرون، با هم میشستیم گپ میزدیم و صحبت میکردیم. این تماس هم از در دانشجو بوده. اما از در خودم، من هنوز که هنوزه مجموعه بزرگی از نقاشی های دوران های مختلف دارم در لندن. هر موقع که بیکار میشم و فرصت میکنم میرم به نشنال گالری میشینم، شروع میکنم نقاشی ها رو تماشا کردن. یه شوهر خواهری دارم که ایشون هم عاشق این کاره، چون خودش هم طراح و معماره خونده، و هر وقت که میاد، البته ایشون از من خیلی، ایشون وقتی توی اتاق وارد میشه 3 ساعت باید بشینه، من نه، مثلا 20 دقیقه در یه روب که نگاه میکنم بستم دیگه میام بیرون. و این سالن ها، این تابلوهای بسیار زیبا. همینطور با سینما. خب سینما میدونید که یکی از مهمترین انگیزه های هنری در دوران، از دوران طفولیت ما تا مثلا بگم بزرگسالی ما بوده. چرا؟ برای اینکه بنده که در شهرستان ها زندگی میکردم، در کازرون، شیراز، ارومیه، اصفهان و باز بازگشته به شیراز، سالن کنسرتی برای ما نبود. در تهرانش تالار رودکی سال 1346 ساخته و افتتاح شد. قبلش یه تالار فرهنگ بود که هنوزم در مجاورت تالار رودکی است، و چند جای دیگه مثل تالار دانشکده هنرهای زیبا که تعداد خیلی اندکی مدعو به خودش میپذیرفت و ما هم دستمون بهش نمیرسید. اگر میرسید یک بار در هر سال یا دو سال یک مرتبه. برای همینی که ما از موسیقی کاملا دور بودیم. دو واسطه ما رو با موسیقی خیلی نزدیک کرد. یک، صفحات موسیقی کلاسیک، هم عکساش، هم نوشته های پشت جلدش و اصواتی که میشنیدیم از دستگاه گرامافون. بعد فیلم سینمایی. فیلم های قدیم که ما گاهی اوقات بعضی از فصول سال روزی 3 تا 4 سانس می رفتیم سینما. بزرگترین
تو لندن،
نخیر بچگی رو دارم عرض می کنم، در اصفهان، در شیراز، به خاطر این بود که فقط و فقط با موسیقیش بیشتر خوب بکنیم. چون اون عظمتی که ما از ارکستر، از سازها، از رنگ، از تصویر می‌خواستیم فقط تو سالن سینما برای ما تولید می‌شد. سینما، سناریو، بازی هنرپیشه‌ها، فیلمبرداری، همش به یک سو. برای ما موسیقیش و همراهی این موسیقی با اون صحنه، وقتی می‌رفتیم فیلم‌های آلفرد هیچکاک، موسیقی آلفرد نویمن اصلا جدایی ناپذیر بود از اون صحنه. اگر که این موسیقی رو از روی اون صحنه برمی‌داشتن، اصلا اون فیلم آلفرد هیچکاک هیچ ارزشی بر ما نداشت. پس باید اینطوری بگم، من حداقل و خیلی از بچه‌ها در همردیف‌ها و هم دوستان من که با من کار کردن یا با هم آشنا هستیم، سابقه کار موسیقیشون رو در سالن‌های سینما باید جستجو کرد. سالن‌های سینما اولین آموزگار موسیقی درست و خوب اما خب به سبک تصویری و تفسیری بودن. ما یواش یواش یاد گرفتیم که موسیقی فقط تصویری و تفسیری نیست، بلکه میشه موسیقی مطلق داشت، میشه موسیقی جداگانه، موسیقی که ارزش خودش رو داشته باشه، نه وابسته به اون تصاویر متحرک باشه، رو درک کردیم و فهمیدیم. اما از ابتدا اینطوری نبود. پس آغاز راه ما سالن‌های کنسرت در ایران نبوده، آغاز راه ما رفتن به سالن سینما و یا گوش کردن به دو تا صفحه گرامافون بوده و مطالبش رو خوندن. این رهبرها وجود دارن در دنیا، این ارکسترها وجود دارن، این کاری که الان روی این صفحه هست چند تا ارکستر دیگه اجرا کردن، بهترین اجراش فلان اجراست، تا اون لحظه‌ای که ما داشتیم گوش میدادیم مثلا، البته اونم نظر منقدی بود که اون پشت رو نوشته بود. و به این صورت ما تجزیه و تحلیل میکردیم و برای خودمون آرا و نظر ایجاد میکردیم، وگرنه چیز دیگه در اختیار ما نبود که بتونیم باهاش کشف رمز به قول معروف بکنیم.
اون وقت شما بعد از انقلاب که سینما سالهای 60
بله
وسعت پیدا کرد و اینا، خواهشم زیادی، یعنی اون زمان موسیقی فیلم در واقع رایج شد.
درست.
شما هیچ وقت تو این دوران موسیقی فیلم نساختید؟
من خیلی هم دوست داشتم که این کارو بکنم، ولی
این کارو رو نمیدونیم چه شو صدای آیه.
آره کامل بگین که خیلی دوست داشتم.
بله بله. بله این در مورد موسیقی فیلم که شما فرمودید در اوایل انقلاب، من خیلی هم دوست داشتم که این کارو بکنم، چون چیزی بود که شاید بعدها خیلی از بچه‌ها و خیلی از منتقدین وقتی کارهای منو میشنون در نهایت میگن شما موسیقیت یه رنگ و بوی موسیقی فیلم هم داره، و من اصلا احساس اظهار تعجب نمی کنم. اما همونطور که از قدیم گفتن، مثل این که از طلب و مردود و سبیل و مسدود، این راه بسست و این طلب مردوده، چون هر کاری خواستیم بکنیم که تو این جرگه خیلی راحت بگم راهمون بدن، راه برامون باز نشد از هر طریق آشنایی. با اینکه من به بسیاری از اعضای فامیل کارگردان معروف، نه آقای کیمیایی، کیمیاوی اگر به خاطرتون بیاد، ایشون در انقلاب هم فیلم ساختن، من معلم بسیاری از اعضای فامیل خاندان کیمیاوی بودم، از اون طریق حتی اقدام کردم، ولی دست راه به هیچ جای نبردم. راه به هیچ جای نبردم بیشتر مقصودم این نیست که خواستم یک کاری بکنم و جلومو گرفتن، نه، من یک بینشی در کار موسیقیم، نه فقط در موسیقی فیلم، حالا در حتی کارهای سمفونیک یا کارهای مجلسی یا هر کارهایی که نوشتم دارم، و اونی که من معتقد هستم من آهنگساز به اندازه کافی روی این قطعه یک ماه، دو ماه، شیش ماه، هر چقدر وقت گذاشتم، زحمت کشیدم و مرارت بردم، من وظیفم اطلاعه، فقط به شما میگویم که من این قطعه رو آماده کردم و دارم. حال این شما هستید که اگر کار شما استفاده از این هنره، باید از من بخواهید که من این رو در اختیار شما بگذارم. من خودم برای اجرای کارهام هیچ وقت پا پیش نگذاشتم. بله در انگلستان گذاشتم چون کسی اصلا من نمیشناخت، اما در مملکت خودم خیر. من در یه مصاحبه خیلی کوتاهی که دو سال سه سال پیش در تالار وحدت سالن کنفرانسش نمیدونم با حضور آقای پورتراب، مرحوم پورتراب و آقای رهبری و آهنگسازایی که گفتم یه پروژه بود مثلا برگزار شد، به خبرنگاران یه چیزی گفتم که یکیشون فقط منعکس کرد. گفتم بعد از پنجاه سال دقیقاً امسال ارکستر سمفونیک تهران یک کار از من رو اجرا کرد، اونم اجرایی روی صحنه نکرد، ضبط کرد. هنوز همین حرف رو دارم میزنم، چون من هیچ وقت نرفتم بگم آقا میشه لطفاً این کار من رو اجرا کنید، منتظر هستم چون میدونن که من این کارو کردم، من آهنگساز هستم و این کارها رو می‌نویسم، بگن فلانی تو کارتو در اختیار ما می‌ذاری ما اجرا کنیم با کمال میل. همین اخیراً از من ارکستر سمفونیک تهران آثاری خواسته و دقیقاً شاید یک هفته ده روز نیست تمام کارهایی که آماده داشتم و فرم پارتیتورش قابل استفاده بود براشون پست کردم، 10-11 تا کار رو فرستادم که ازش استفاده بکنن. اما تا وقتی به هم گفته نشده من پا پیش نمیذارم. من منتظر بودم که کسی به من رجوع کنه بگه فلانی تو که این کار رو کردی برای فلان فیلم هم موزیک بنویس. هیچ کس.
البته من توضیح هم بگم که میدونید تو سینما خود بخش خصوصیه که آهنگسازش رو انتخاب میکنه و گفتگو میکنه یا توافق کردن آهنگ میسازن.
بله.
اون موقع سال 50-60 فیلم ساخته میشه، 50-60 موسیقی ساخته میشه.
بله.
یعنی تو 10-11 سال بالایی مثلا فرض کنیم از که 600 آهنگ بله. موسیقی فیلم ساخته شد. من تعجب میکنم که چرا در واقع ارتباط بین چون اینا همش بخش خصوصی هم در واقع اون بخش خصوصی شما هم که بخش خصوصی
درسته
در واقع این دوتا باید به طور طبیعی با هم اتصال برقرار شد. نمیدونم چطور شد که این اتفاق نیفتاد.
ولی در مورد
کسی که موافقت مخالفت کسی رو لازم نداشت خودش رو به طور طبیعی اینا
اگر که راهش رو اگر راهش میسور بود و ممکن بود و امکان پذیر بود 100% من میتونستم این راه رو رفته باشم.
شما میتونستیم اتفاق من تعجبم که چطور از اون طرف اتفاق
رفت. نمیدونیم. در همین سالها من برای شرکتی که نوار کاست بچه ها تولید میکرد قصه های بچه ها به نام شرکت قصه گو قصه های موسیقی تولید میکردم، یعنی در واقع قصه ها رو ضبط میکردیم با دوبلورها گویندگان در استودیو و من در خونه اینها رو با موسیقی و اینا میکس و مستر میکردم با افکت و این چیزا و این قصه رو روی کاست به بچه ها یعنی در اختیار بچه ها قرار میدم. بعد از یه مدتی وزارت ارشاد از اون صاحب شرکت ما آقای فصیحی نامی بود خواستند که قصه های خارجی رو بذارن کنار فقط قصه های ایرانی. خب قصه های ایرانی اومد تو کار و آقای فصیحی گفت خب حالا موزیکش رو چیکار کنیم و از من خواست و من برای حدوداً 16 قصه مختلف موزیک نوشتم. اما چون نه بودجه و نه امکان اجرا نداشتم تمام اینها رو من با یک سینت سایزر خونگی در منزل خودم ضبط میکردم میبردیم استودیو و مجریان اون قصه بچه ها با همون صدای معمولی حتی بعضی خوانندگی بلد نبودن میخوندن رو اینها. الان نزدیک به 60-70 تا کار هست از این قصه ها که مجموعش توی کلکسیون من هست و به هیچ وجه من الوجوه اینا رو تا حالا حتی ارائه نکردم، یعنی رو قصه ها اومده ها
تکسیشو تو بازار هست
اون موقع بله، ولی بعد از اون که اونها جمع شد دیگه تقریبا از سال 64-5 دیگه نیست.
چی جمع شد؟
قصه های بچه ها.
چرا جمع شد؟
نمیدونم دیگه، شرکت ها جمع کردن.
بله.
بله. و کار ما اونجا تموم شد. منظورم اینجاست که حتی اونها رو انجام دادم ولی چون به هم پیشنهاد شد آقا این کار رو انجام بده. ولی در زمینه موسیقی فیلم متاسفانه هیچ وقت نه این اتفاق نیفتاد.
خب من یه فهرستی از آثارتون که آهنگایی که الان میخوام راجع به آهنگسازیتون
فهرست و
عناوینش رو یه فهرستی من تونستم از اینترنت درارم.
خواهش میکنم.
من مطمئنم که این خیلی ناقصه. من این رو همینجوری به شما میدم نگاه کنید و بعد یه تصویر پیدا میکنید دیگه. وقت بعد راجع به آثارتون هم صحبت بکنید.
بله.
و هم اینکه اگر ما تیکه هاش هم اگر علاقه من بودیم که مثلا کوتاه کوچولو هم صداشو
خب ببینید اینهایی که علم من دارم اینجا مثلا این خیلی جالبه نمیدونم کی اینو نوشته بوده که منم دیدم سونات فلوت و گیتار من نوشتن سونات فلزات و گیتار مثلا یه هم چیز ندارم مثلا فلوت رو نوشت بله میدونم بعد مثلا اورینتال این تالا اینجا اجرا نشده اورینتال برای ویولونسل و پیانو بله سرناد جوانی، این همون سرنادی که گفتم من در 16 سالگی در اصفهان نوشتم، بعدها اسمشو گذاشتم سرناد ایرانی چون توی مایه شوشتری بوده و روش نوشتم. بله پرواز شمال، بله من حدودا شاید 8 تا یا 9 تا پویم سمفونیک دارم که این پرواز و شمال و مایه سیاه کوچولو جزء متقدمین اولیاشه. بالای روز ششم، آداجو فوگ بر ارکستری. بعد بله خب این آثار الان عرض میکنم خدمتتون که
از یه اتمنه خیلی ناقص باشه.
بله من بیشتر از حدودن 60 تا قطعه بزرگ دارم که شما حالا نمونه هاشم خدمتتون میدم. من شاید حدودن 28 یا 30 تا فقط کار برای پیانو نوشتم، کارهای یک موومانی، کارهای چند موومانی که حالا لیستش رو اگه بخواید بعدن خدمتتون میدم و بخشایی ازش که هست. کار دارم که در یک موومانه در یک بخشه، کار پیانویی دارم که معمولا سه موومانی هست، سویت هایی که نوشتم، همون سویت خانوادگی که به من نشون دادید یا سویت آینه ها، اینا سه موومانی هستن. البته سویت خانوادگی چون برای اعضای خانوادم، یعنی برای خانومم، برای پسرم و دخترم نوشته شده، بعد از اینکه پسرم بچه دار شد و دخترش الان 4 سال و نیمشه، سال گذشته برای تولدش یک موومان به این سویت اضافه کردم و شد 4 موومانی، موومان چهارمش هم برای اونه. در واقع عضو جدیدی که به خانواده وصل شده. به هر حال موومان های مختلف سویت دارم به اسم استایلز یا روش های بینشی، استایلز هست اسمش، حالت های ایرانی و غیر ایرانی، 9 موومان هست در 9 قسمت و بقیه قطعات مونولوگ هست، دیالوگ هست، عرضم به خدمتتون که ودرنگ، رقص رنگ عروسی ایرانی برای من دستمایه کار شده، ترانه های محلی ایرانی هست که 6 تا از ترانه ها رو برای خواننده سوپرانو و آلتو به همراه پیانو نوشتم. همینطور مثلا توی این لیست نیست، حالا شاید امسال اجرا بشه، مرغ سحر برای 4 دست برای پیانو که یه ارنجمان و در واقع کمپوزیشن جدیدی با یه قطعاتی که بهش اضافه شده. خیلی روی کارهای ایرانی خیلی دوست دارم و خیلی زیاد کار کردم، ولی خب همیشه فقط موسیقی ایرانی نبوده. کارهای ارکستری غیر از اینها، مثلا فرض غیر از اینهایی که توی این لیست شما دیدم، سیمفونی سینتتیکال هست که یکی از کارهای برجسته است. در کنار این سیمفونی تا کارهایشو دارم، مثل مثلا اوورتور پل یا بریج که برای یه ارکستری در انگلیس نوشتم، چون یک رابط هست، این اسم را هم خانم من گذاشته. اتفاقا سالن کنسرت کنار یکی از پل‌های لندن بود، رهبر فکر کرده بود که من منظورم این پله، گفتم خیر، این پل دوستی بین فرهنگ ایران و انگلیسه. در حقیقت من یک تم انگلیسی و یک تم از رولا خالقی، تم بوی جوی مولیان آیت همی برداشتم و تمام اوورتور با این دوتا تم که برخورد این هاست و جذب این دوتا به هم روی همدیگه است رو بیان کردم در این اوورتور. حدوداً 11 دقیقه 12 دقیقه طول میکشه. کارهای ارکستری دیگری هست، میگم حدوداً 6-7 تا پویم سمفونیک دیگر هست، کنسرتو برای کلارینت و ارکستر دارم که سالها پیش نوشتم، کارهای زهی برای ارکستر زهی، دو مجموعه بزرگ دارم، یکیش اسمش نوستالژیا هست که روی ترانه‌های ایرانی مثل اله ناز، مثل سنگ خارا و یا بهار دلنشین نوشته شده بر این مبنا. از طرف دیگه ایرانی رو دارم، یک قطعه هست به نام ایرانی که در دو موومان آرام و تند که اینها رو روی یوتیوب هم شما میتونید پیدا کنید هست، که همین بارها در اروپا و به خصوص وصله سولیست های صوفیه اجرای بسیار خوبی ازش شده. آثار متعدد دیگه هم وجود داره که حالا توی لیست آثار من هست، ولی خب همش توی منابع و چیزایی که از من توی اینترنت شما پیدا میکنید وجود نیست، نمیبینینش. من تا اونجایی که من آهنگساز زیاد پرکار و خیلی زیاد بنویسی نیستم، ولی به اندازه‌ای که میتونستم کار کردم. همین امروز که الان پلی شما نشستم، همین تا دیشب و مثلا یک کار ذهنی جدید دارم می‌نویسم، یک تابلو موزیکال متفاوت هست که حدوداً 24-5 دقیقه طول می‌کشه، اون در حال تمام شدنه. دو تا کار پیانویی توی دست ساختن دارم و تمام اینها مجموعه فعالیت‌های منه توی کار آهنگسازی. ولی لیستش رو خدمتتون میدم و خب اونهایی که برای پیانو هست شاید حالا یه قطعه هم به شما نشون دادم که مثلا از تو همین سویت استیل ها یا روش ها که یه قسمتش رو برای شما بزنم، میبینید که من به چه طرفی و با چه دیدی خیلی زیاد گرایش به سمت موسیقی آکادمی غرب، غربی، و توی موسیقی آکادمیک غرب خیلی دیدگاه امپرسیونیستی برای من جذابه و حالا امپرسیونیسم و نوگرایی، یعنی نو امپرسیونیست و یا میشه گفت حتی پست امپرسیونیسم، که وقتی که با سوژه ها و تم های ایرانی گاهی اوقات قاطی میشه اون ماهیت خودش رو یک کمی از دست میده، رنگ و بوش به شکل ایرانی در میاد. ولی اگر یادمون باشه که آهنگسازهایی مثل دبوسی بنیانگذار مکتب امپرسیونیسم یا راول دنبال روش یا آهنگسازان دیگری حتی در جاهای دیگه دنیا مثلا در ایتالیا اوتورینو رسپیگی با اینکه آهنگساز رومانتیکه ولی کاملا دیدگاه امپرسیونیستی داره، یا مثلا فرض کنید که فردریک دیلیوس در انگلستان یا سر آرتور بلیس یا حتی به گونه گوستاف هولست آهنگسازان انگلیسی چطوری موسیقی قرن بیستمی می‌نویسن ولی تای دیدشون باز امپرسیونیست هست. من خیلی زیاد سعی کردم که در آثارم سوژه های ایرانی رو به این شکل مطرح کنم. شما خیلی وقتا سوژه ایرانی رو اصلا به وضوح نمی‌شنوید اما در تزمینه کارهای من هست یا روش مانوف دادم. البته در این کارهایی که گفتم مثل نوستالژیا که ترانه های ایرانی شما ترانه ایرانی رو کامل می‌شنوید، یا در مثلا فانتزی 4 دست برای یه پیانو روی مرغ سحر شما تم مرغ سحر رو کامل می‌شنوید، ولی بازی‌های هارمونیکی و رنگ‌آمیزی که شده بیشتر برگرفته از مکتب‌های امپرسیونیستی، نو امپرسیونیستی و پست امپرسیونیستی که به خدمت گرفتم.
من ازتون یه خواهشی دارم.
خواهش می‌کنم.
چون واقعا علاقه‌مندم که این گفتگوی با شما نتیجه‌اش یک کار با شکوه باشه توی سایت از شما و معرفی شما و کارش. خب موسیسین در واقع حالا صحبت میکنه ولی تعریفش از آثارشه، یعنی آثارشه که در واقع قدر و قیمت و سطح و کیفیت موسیقیدان رو نشون میده. شما یه سری همین توضیحاتی که دادید،
بله،
فکر کنید در لابلای این توضیحاتتون ما صدا رو هم میشنویم.
بله،
تمام یه مرور کردین در کل کارتون.
بله،
و اشاراتی کردین. فکر کنید که ما این صدا رو میشنویم. چجور صدا رو میشنویم؟ اگر این صدا قبلا ضبط شده،
بله،
ما خوبه که مثلا فرض کنیم 30 ثانیه با کار شما شروع کنه،
بله،
بعد فید بشه و او بیاد روش و او ادامه بده.
بله، بله، درسته.
و اگر ما بتونیم این کار رو انجام بدیم که این تنظیمش با شماست، یعنی شما، بله، باید در یه فراغتی این مرور کلی رو داشته باشین و بگید که اینجا این توضیح، اینجا این توضیح، این توضیح، این توضیحات رو همینجور که دارین شفاهن توضیح میدین شروع کنین نواختن.
بله،
ما مثلا 30 ثانیه، مثلا 40 ثانیه، یه دقیقه میگیریم،
درست،
خب، ولی پشتش اون موسیقی شما رو اصلی که بله شده رو پخش، بله، میکنیم.
بسیار
این دوست. این خیلی میتونه جذاب باشه برای بیننده که بتونه معنی این صحبت شما در این کاری که شما داری میکنه و بعد کل اون ارکستری که داره میزنه، این کار اگر اتفاق بیفته بسیار میتونه کیفیت کار رو درخشان و جذاب بکنه و دیدنی بکنه.
با کمال میل من بی‌نهایت خوشحالم هستم که شما این مسئولیت خیلی سنگین رو بر عهده گرفتید و واقعا از زحماتی که میکشید بی‌نهایت سپاسگزارم و متشکرم. کمتر شده من در یک چنین موقعیتی قرار بگیرم. اول باید به شما بگم، ببینید، من پیانیست یا نوازنده خیلی حرفه‌ای نیستم که بشینم همه چیز رو برای شما بزنم. کارهایی که ارکسترال هست من فقط میتونم برای شما تمش رو بزنم و بعد بریم ارکستر. اما این کارها حالا با صدای خوب یا بد به هر حال با کیفیت‌های خوب و بد کم و بیش ضبط شده و موجوده. آثار زیادی من اینجا ضبط شده دارم. من تو این مجموعه حالا اگر میخواید صحبتی بکنم، من کارهای کوتاه دارم تو همین سویت، من موومنت‌های کوتاه هست که من یه موومنتشو برای شما میزنم اینجا، شما حتی ضبط کنید، شاید مثلا یک دقیقه و نیم بیشتر طول نکشه، کاملش رو حتی شما داشته باشید. بعد اگر راجب اونهای دیگه، به هر حال من فیلم برداری که نمیدونم از خودم بکنم، درست باید باشه که من
ما هستیم،
بله میگم آغاز رو به شما نشون بدم، بعد حالا شما این رو ادامهش رو بله
اون تیکای کوتاه یه دقیقه دو دقیقه کوتاه رو
بله
مثلا چند تا اگر اجرا بکنیم مثلا یه ربع دیگه میشه دیگه یا 20 دقیقه میشه که اونا رو ما جدا جدا میذاریم.
خب ببینید اونها چون در حقیقت خود اصلش به وسیله ارکستر یا گروه های دیگه است، با پیانو هیچ نمودی پیدا نم، ولی کارهای پیانویی رو من به شما نشون میدم، ضبط شدهش هم هست، شما میتونید مقدارش رو استفاده کنید، یکی دو تاش رو هم خودم اینجا به شما نشون بدم.
فهرست کامل رو جلسه قبل من زمینی که توضیح میدین ما ضبط میکنیم، اونم به ما میدید که ما داشته باشیم.
با کمال میل، حتما حتما. بعد در رابطه با خود آثار یک طرف، در مورد شهر زندگی و یا کارهایی که شده، من متن کامل نوشته شده ای ندارم، باید تهیه بشه، نه درست میگم؟
بله بله بله. ما یک چیزی داریم اینجا
از سایت اومده بیرون، درست میگم؟
بله از سایت اومده که اینو ناقصه دیگه.
بله
طبیعی،
چون من بنابر دلایلی این سایت هم الان نزدیک به 7 سال 6 سال خورده ایه که آپدیت نشده.
یه صفحه از زندگی نامه شماست، من میتونم اصلا کل این رو بدم دست شما، ویکی‌پدیا هم هست. حالا اینو من میدم خدمت شما.
بسیار عالی، خیلی خوب. بله بله، اینا رو که میدم از کنم چک اومده، این ساخته این کار پیانو، بله درسته، گفتگو بله گوش ها رو باید شست. حالا باز هم من به شما چیز میدم، ولی باز هم هست، ولی یک چند تا نوشته دیگه هم هست که اونها رو میدم خدمتتون، ولی اینی که بشینم مثلا زندگی نامه خودم رو بنویسم،
حالا هر چی که هست شما بده ما تنظیم
می‌کنیم،
نهایتش رو میدیم شما تصدیق کنید.
بسیار عالیه، بسیار عالی، با کمال
میل. بله، فهرست کامل آثارتون
بسیار زیبا، حتما حتما. چشم،
شما کی کلاس بعدیتون رو میگم حد ما تو کجاست؟
شما تو هر وقت که امر بفرمایید سه برزور
کلاس دارم. بله
نه، من فکر کنم شما بعد از ظهر تشمیه این، اول گفتم که بعد از ظهر ترم نیاد که این روز بعد، بعد که فرمودید نه صبح، من گفتم خب پس حتما دیگه بعد از ظهر نمیشه، گفتم دیگه پس کلاس بعد از ظهر سجده
شد. پنجشنبه بعد، پنجشنبه بخیر بچه های ما هم میخوام برن
صد در صد حتما حق دارن دیگه.
شما از شنبه صبح عدتون رو شروع میکنید تو پنجشنبه بعد از ظهر؟
میفهم، میدونم کاملا.
اون میتونم بپرسم که اصلا شما الان راجع به سبکای موسیقی تو یه اشاره کردید.
بله بله بله.
اون وقت ساز که چیز نداره دیگه، بر حسب آهنگی که موسیقی که میسازین از ساز استفاده میکنین، از ساز ایرانی چی؟
نه، من حقیقتش کارهایی که مینویسم اصولا برای سازهای اروپایی است، از پیانوی سولو تا تمام سازهایی که در یک ارکستر سمفونیک و یا شناخته شده است. سازهای ایرانی رو هم خیلی هاشو دوست دارم. قبلا در جوانی یه کاری برای تار و سنتور هم نوشتم، اما اینقدر کار کوچولویی که اصلا نشونش هم ندادم، حتی اسمش هم نمیارم. اما در همین سالهای اخیر همین فانتزی شیدا که عرض کردم خدمتتون که نوشتم، یک دفعه احساس کردم که دنبال یه ساز ایرانی میگردم، و چه سازی بهتر از دف و تنبک که اصلا این پنج ترانه‌ای که از علی اکبرخان شیدا من در فانتزی شیدا به کار بردم، در از ابتدا با تنبک و در اوجش با نوازنده، همون نوازنده دف به دست میگیره و با دف دنبال میشه، که در اجرایی هم که ارکستر سمفونیک ازش کرد خیلی خیلی ممنون شدم که آقای رهبری به جای یک نوازنده تنبک دو تا آورده بود که با حجم ارکستر با همدیگه میزدن و بخونه. خب دف صدای بیشتری داره ولی تنبک آنچنان صدای ترکستر نداره. غیر از اینها من از هیچ ساز ایرانی هیچ وقت استفاده نکردم. سازها همش سازهای کلاسیک هست ولی ارکستر به شکلهای مختلف. یه وقت هست یه کوارتت زهیه 4 تا سازن، یه وقت هست یه تریو 3 تا سازن، یه وقت هست یه ارکستر مجلسی سازهای زهی به شکل بزرگتره، یه وقت هست یه ارکستر نیمه کلاسیک یعنی کلاسیک قدیم هست مثل زمان بتوئن، سازهای بادی زهی و مثلا دو تا ساز هورن و ترومپت با تیمپانیه، یه وقت فول ارکستر بدون هارپ، یه وقت فول ارکستر با هارپ، یه هارپ دو هارپ که سالهاست من دیگه برای دو هارپ نمی‌نویسم جز بالم و جز مایسی کوچولو، برای اینکه ارکسترا سنگینه و سخته براشون داشتن دوتا هارپ. هر وقت که با هر ارکستر خواستیم اجرا کنیم رفتیم یه هارپ از یه جای قرض کردیم آوردیم در اجرامون. به همین خاطره که در واقع با یه هارپ خیلی استاندارد بهتری داره اجرا میکنیم و ارکسترا در واقع سازهای رسمی و اصلی ارکستر هستن. غیر از اینها من برای ساز دیگه فعلا هیچ کاری ننوشتم.
بله. با گروه‌های موسیقی که همکار بودیم توی خارج همینایی بود که اشاره کردین که با
من با ارکستر وندورث، با ارکستر انجل، با ارکستر فیلارمونیا بریتانیکا، با ارکستر داکلند سیمفونیا تو لندن کار کردم و کارم موجود هست و در کنار اون در در بلغارستان با ارکستر اپرای روسه، شهر روسه، با ارکستر سمفونیک پازارجیک، با گروه زهی سوفیا سولویست و همینطور با ارکستر فیلارمونیک صوفیه کار کردم. اینا ارکسترهایی بودن که خارج خودم باهاشون کار. حالا اگه کار من جاهای دیگه هم اجرا شده ارکسترها اینقدر شناخته شده برای من نبودن یا اسمشون نمیدونم حقیقتش. مثلا فرض کنید دو سال پیش گروهی هست به نام دوو ویلا، یک زن شوهری هستن نوازنده که یه سری کارهای من اجرا کردن، اول تو استرالیا و بعد هم بردن تو آمریکا و کانادا. فقط برای من پوسترشو و اینا رو فرستادن، من دیگه اصلا نمیدونم اینا کجا بوده چه شکلی بوده. بعدم یه عکس هست که یه وستن دارن اجرا میکنن و موقع اجرای کار من بوده یا خیر.
و این مجموعه آهنگ را که ساختین سوژه هاشو چجوری جذبش میشین و واردش میشین و بعدم آیا اینها فضای بیرون الهام میدین یا بیشتر همش محصول ذهنشون هست؟
خیلی زیاد مسلمه که هنرمند و یا کسی که با هنر سر کار داره تحت تأثیر محیطش هست. در واقع ضرورت هنر در روند تکامل اجتماعی همیشه هست، این ضرورت داره. هنر خودش یکی از مسائل تکامل، اصلا بدون مسائل اجتماعی نمیشه. من یادمه که سیمفونیتا سینتتیکال رو سال 1980 یعنی یک سال بعد از انقلاب، یک سال خود و موقعی که جنگ بود من شروع کردم بنوشتن. خب دلایلی داشت و موومنت‌هاش خیلی حالت کلاسیک، اما 100% من از تأثیر جنگ بیرون نبودم. روی فیلمی که اناونسش هست پخش میشد، گوینده وقتی راجع به این صحبت میکرد خیلی ساده و بی پیرایه بهش گفته بودن، گفت شما کنسرتی برگزار شد در لندن که کار مهران روحانی رو که 30 سال پیش تحت تأثیر جنگ نوشته میشنوید. من اصلا تعجب کردم، من این کار رو تحت تأثیر جنگ ننوشتم، اما گفتم جنگ رو من تأثیر داشته، 100% جنگ رو من تأثیر داشته. به طور مثال در بخش سوم این اثر من از یک اثری از یک کار خودم استفاده کردم که یک سال خورده قبلش برای یک گروه خواننده نوشتم روی یک شعری از خانم پروین دولت‌آبادی به نام برخواستن. تن خفته در خاک است من اینجا تا آنجا، اما بگو پرواز را چون میکنی آغاز. این اصلا شروع شعر من بود و این 100% من تحت تاثیر جنگ بودم که این شعر خوندم، که این تفکر که شهدای ما میرفتن میخوابیدن زیر خاک، تن خفته در خاک است، من اینجا تو آنجا. اما بگو پرواز را چون میکنی آغاز. و فوق العاده برای من جذاب بود، تحت تاثیر نبودم. اما این مفهومش این نبود که من فقط به خاطر جنگ این موزیکو نوشتم. خیر، من به خاطر جنگ اون موزیکو نوشتم، اما تحت تاثیر مسائل ناشی از جنگ بودم. صدای موشکایی که میومد میخورد رو زمین، یا چه میدونم هواپیمایی که بالا سرمون میپرید، آژیرها، اینها همش تو سر من تاثیر داشت. و من قطعه‌ای که نوشتم فقط اون نبوده، تو یک موومانش بیشتر به این مسئله توجه کردم. تو موومان دومش اسکرسو من اصلا فقط فکر شادی ها و نشاط و اصلا اون حالت های بچگانه ای که برای بچه هامون موقع وجود داشت بودم. و خیلی صحنه های متفاوت دیگر. مقصودم از تمام این حرف ها اینه که بله، من تحت تأثیر مسائل اجتماعیم هستم و بودم و حتما هم خواهم بود. اما علاقه شخصی من غیر از موسیقی مقدار زیادی به تاریخه و تاریخ رو خیلی زیاد توی آثارم منعکس میکنم. خیلی وقتا راجع به قهرمانان تاریخی، راجع به داستانهای تاریخی، راجع به خیلی از این مسائل سعی میکنم که اثری بنویسم نشوندم. یا چیزی که در طول این 40 سال بعد از انقلاب یاد گرفتم که نمیدونستم اینه که چقدر میشه با این هنر گذشته یه موسیقی رو، همون کاری که تقریبا شما دارید در رابطه با موسیقی و سایر هنرها میکنید، حفظ کرد و نگه داشت. برای همینه که خیلی دوست داشتم و دارم که در آثارم از آهنگسازان و قدمای موسیقی، ببین، از علی اکبر شیدا، از آقای رولا خالقی استاد، از ابوالحسن سبا واریاسیون روی تم سبای من، روی تم در قفس، کوارتت زهی شماره 2 من بر مبنای 3 دشتی از دشتی های ابوالحسن سباست. عرضم به خدمتتون توی نوستالژیا از ترانه های آهنگسازان ایرانی مثل آقای تجویدی، از آقای خالقی یا آهنگساز الهی ناز محسنی استفاده کردم. خب اکبر محسنی. و فکر میکنم که ما باید اینها رو یه جوری حفظش کنیم، نه به اون شکل ساده ابتداییش که معلوم نیست که دست خط نوتش و یا پدیده صوتیش اصلا به چه صورت باقی مونده و کجا باقی مونده، بلکه در یه اثری مثل اثر من باقی میمونه. از مرتضی نیداوود، مرغ سحر باید یه جوری بمونه. البته اساتید زیادی رو اینو کار کردن، ولی من به نوبه خودم فکر میکنم باید بتونم اینها رو در فرهنگ خودم به یه شکلی، حالا با دیدگاه من، یعنی موسیقی آکادمیک و کلاسیک غربی، حفظ کنم و نگه دارم که شاید بعدها ازش بشه استفاده کرد.
و آثار شما همراه با کلامه، یعنی یا کلام شما انتخاب میکنید؟
نه، من به هیچ وجه من الوجود جز این همین کار خانم دولت آبادی که به شما عرض کردم با شعر همراه نیست. تمام این کارهایی که گفتم کارهای سمفونیکه. مرغ سحر فقط برای پیانو 4 دسته، الهی ناز در نوستالژیا، یا سنگ خارای تجویدی، یا بهار دلنشین آقای خالقی فقط موزیکه، اصلا با کلام نیست. ولی کارهای کلامی هم دارم، مثلا همین 2 سال پیش عرض کردم خدمتتون، 2016 در همین باربیکن کنسرتی که به همراه گروه کامکارها داشتیم، درش من یه اثری گفتم برای شما قبلا، برای بچه های، چون از طرف یونیسف اداره می شد این کنسرت، برای بچه های جنگ زده عراق و سوریه نوشتم که درش اصلا اسمش هست گفتارهای درباره عشق و صلح، Love and Peace Quotes. و من این گفتارها رو از توی اینترنت از بزرگانی مثل، اول البته به زبان انگلیسی، مولانا، مارتین لوتر کینگ، گاندی، خلیل جبران و تمامی بود، سعدی، که بعد شعر سعدی رو یه بخش رو انقدر زیباست که به فارسی هم گذاشتم، نزدیک به 10-12 نفر کوته شناور، گفتارهای کوتاهشون رو در این 20 دقیقه موسیقی من اعمال کردم که اون خونده شده، اون به شکل کلام هست.
اون وقت بفرمایید که وقتی که شروع میکنید به آهنگ سازی، کلیتش تو ذهن شما هست، بعد شروع میکنید اینو پرورش دادن، یعنی که از یه ملودی شروع میکنید بعد اینو هی بستش میدید؟ یعنی
خیلی این سوال خیلی سوال سختیه حقیقتاً، یعنی که من برای اینکه آهنگ سازی کنم از کجا شروع میکنم؟ هر بار از یه جایی شروع میشه. یک بار فقط یک ایده موزیکال به ذهن میاد، به قول شما یه تم، یک ملودی، و فکر میکنیم جالبه. یک بار نشستیم پشت پیانو و اصلا یک سری آکورد و هارمونی پشت سر هم میزنیم برای خودمون و احساس میکنیم این درش یک مفهوم موزیکال هست، آنن منتقلش میکنیم به کاغذ و از اونها یک مفهوم ایجاد میکنیم. بعض وقتا نه، اصلا مفهوم ملودیک و حرکات ملودیک مال دیگری است، مثل همین قطعاتی که به شما گفتم. رنگ و بو و هارمونی و چگونگی به هم پیوستن اجزای موسیقی رو من تعیین میکنم و میمیسم. اما تم و سوژه مال آقای خالقیه، مال آقای تجویدیه، مال آقای علی اکبر محسنیه و غیره. یعنی در حقیقت سوژه مهم نیست، ملودی که خلق میشه نه اینکه مهم نیست، یکی از اجزای تشکیل دهنده موسیقی است. بقیه اجزا چیزهایی است که من بهش اضافه میکنم و میخوام. این چطوری ایجاد میشه؟ مسلمه، هر بار تغییر میکنه. گاهی یه سوژه به فکر ما میاد و احساس میکنیم برای موزیک خیلی جالبه. یه چیزهایی در برخوردهای روزمرهمون باعث میشه که ما بعضی چیزها رو موزیکال بشنویم یا ببینیم. به طور مثال همطور که داریم حرف میزنیم، گنجشک یا کلاغ پشت حیاط شروع میکنه به قارقار کردن یا جیک جیک کردن. ناگهان احساس میکنیم که این چیز جذابیست در یک حالتی که شما در یک اتاق ساکت نشستید و گنجشک و کلاغ دارن با هم دیگه در کنار شما میخونن. یه موقع اینطوریه، یه موقع یک حادثه‌ای این اتفاق رو برای شما ایجاد میکنه. غم از دست دادن یک دوست. من یکی از دوستای خیلی نزدیکم 2 سال پیش فوت شد و این سیدی کارهای پیانو هم به اون تقدیم شده، چون بچه های من با این دوست من بزرگ شدن. فؤاد صمیمی، واقعا یادش گرامی. خب من وقتی کار می‌نویسم نمیشه تو 3 تا کار بعد از اون من به یاد او یه چیزایی نوشتم، یعنی احساس میکنم این میتونه رفتن این دوست رو به من نشون بده. خب حالا بقیه یا میفهمن یا متوجه نمیشن، وقتی مطالعه کنن میفهمن. خیلی مسائل مختلف، یعنی تأثیر پذیری از عواملی که پیرامون شماست یکی از مهمترین خصائصی است که در یک حداقل آهنگساز، نقاش، مجسمه ساز، هنرپیشه، تئاتر، سینما باید وجود داشته باشه. تأثیر پذیری، و این تأثیر پذیری رو حالا به نمایش گذاشتنش یک مقوله دیگری است که هر کسی از تکنیک و راه خودش این رو بیان میکنه. ما سعی میکنیم که، یعنی من سعی میکنم، آهنگساز اصولا سعی میکنه که از طریق اصوات موسیقی حسهای درونی خودش رو به هر شکل، غم، شادی، حرص، طمع، عرضم به خدمتتون که از کوره در رفتن، آرامش های خیلی خیلی سبک و شادی های کودکانه، هر چیزی رو که میتونه به موسیقی در بیاره. و من فکر میکنم من تو این زمینه خیلی خیلی زیاد سعی کردم. به طور مثال تو همین سویت دامستیک شما وقتی که بخش دوم اسکرتو رو میشنوید، این یک موسیقی بچگانه است که من برای دخترم که اون موقع 2 سالش بود، 2 سال نیمش بود نوشتم. حتی از تمی که به شکل خیلی خنددار و موسیقی دیدید پدرها مادرها برای بچه‌ها یه سری ترانه‌های ترنم می‌کنن، مثلا قربونت برم ایشالله، فرض کنید اینطوری می‌خونن، از این تمای ساده من در قسمت وسط این اسکرتو استفاده کردم. و وقتی بچه‌هایی که تو خونه من میومدن و می‌رفتن اینها رو با در رفتار من با دخترم میشنیدن، وقتی این قطعه رو شنیدن گفتن اه شما همین رو نمیخوندید واسه دخترت؟ گفتم چرا، همین رو گذاشتم توی موسیقی، همون ایده ای که وقتی کوچولو بود میداختمش بالا گفتم قربونت برم یا مثلا عاشقت هستم. این حرفایی که میزدم عیناً توی اون قطعه که برای اون دختر نوشتم منعکس شده. پس باید تحت تاثیر این مسائل بود و این نکات رو هم به خاطر نگه داشت هم ازش استفاده کرد. اما حد و حدودش و درکش به هر حال اندازه های خاص داره دیگه، هر کسی به اندازه فهم خودش استفاده میکنه.
ما از میونه آثارتون
کدوم بهترن؟
نه همین میخوام اینم کدوم یکیشون رو موفق تر میدونید شما یا اصلا نمیشه گفت؟
اگر موفقیت در این هست، چون من فکر میکنم در جواب سوال شما در رابطه با این که کدوم یکی از آثار من موفق تره یا خودم بیشتر دوست دارم، به واقع امر نمیشه گفتش که من میتونم قطعه خاصی رو از بین آثارم بگم این بهتر یا بدتر. اما این هم نمیشه تکذیب کرد که توجه شنونده ها تعداد دفعات اجرا به من نشون میده که یک کاری بیشتر مورد پسنده، خب منم ناخودآگاه به اون سمت کشته میشم، و یکی کمتر. به طور مثال من یک همطور که خوندید اونجام یک سوناتی دارم برای فلوت و گیتار که این رو در سال 1363 نوشتم و تقدیم کردم به باقر معزن گیتاریست و رضا ناشفر فلوتیست. از همون موقع که این دو نفر این کار رو اجرا کردن و ضبط کردن و به عنوان تشکر این ضبطش رو برای من آوردن تا امروز، اگر بگم در خود ایران بیش از 15 یا 16 بار این اجرا شده و بسیاری از فلوتیست ها و گیتاریست ها میرن سراغ این قطعه که بخوان این رو اجرا کنن. فقط توی 2 سال گذشته خانم نوایی و چند تا دیگه از نوازندگان فلوتیست ها و گیتاریست ها و به همراه همین سیدی که عرض کردم خدمتتون از اجرای آقای مهرداد غلامی و مهرداد پاکباز که در آمده، اقلن 5 بار من این رو اجرا داشتم توی 2 سال گذشته. پس آدم فکر میکنه شاید حتما این کار یه چیزی هست توش یا باید من این رو بیشتر دوست داشته باشم. از دوست داشتنش بگذاریم، تعداد دفعات اجرا هیچ کار من بیشتر از این کار و واریاسیون روی تم سبا اثر یعنی کار دشتی آقای استاد سبا که 5 واریاسیون روش نوشتم مال سالها پیشه، بیش از 50 سال پیشه، هیچ کدوم در ایران بیشتر مورد استفاده و اجرا قرار نگرفته. اما در اروپا ظرف مدت کمتر از 4 ماه سیمفونیتا سینتاتیکال من با 3 تا ارکستر مختلف، با ارکستر فیلارمونیک روسه، بعد با ارکستر داکلند سیمفونیا و بعد با ارکستر فیلارمونیا بریتانیکا به فاصله تقریباً 3 ماه 4 ماه اجرا شد. یعنی هر کدوم شنیدن اون یکی خاص اجرا کنه. پس دوست من کریم گوگرچی استاد آهنگساز و فوق العاده دوست خوب در یک چیزی که تو فیسبوک برای من نوشته بود مهران جان فکر میکنم این کارت جزو کارهای برجسته و بزرگته و تو باید خیلی اینو دوست داشته باشی. نوشتم نه کریم جان، این دست روزگار بوده که این 3 دفعه اجرا شده و من الان شما فکر می‌کنید بیشتر از هم است، ولی من بالام هنوز اجرا نشده. بالا رو گوش کن، من فکر می‌کنم اون کار خیلی ارزشمندتری. خب خوشبختانه 2 سال پیشم باله اجرا شد و الانم که رو سی دی اومده که شرکت ماهور چاپ کرده.
خود بالام اجرا نشده.
نه خیر، باله رقص اجرا نشده. نه، فقط به شکل ارکستر موسیقیش اجرا شده. که هم نمونه هایش گفتم روی در سایت های مختلف هست، به اضافه این که ضبط کاملش رو روی سی دی گذاشتیم با 2 تا کار آقای اصلانیان از طرف شرکت ماهور منتشر شد پارسال. خیلی هم ازشون ممنونم. از اینجا میخوام اینو به شما بگم، هنوز خیلی مونده تا آدمی مثل من بتونه ارزیابی کنه و بگه کدوم کارش بیشتر مورد توجه قرار گرفته یا از اون کارهایی که اجرا شده کدومشو بیشتر میپسنده، چون همش قابل پسنده. فقط بعضیا بیشتر اجرا شده، بعضیا کمتر، بعضیا خیلی‌هاش هم اصلا تا به حال اجرا نشده.
من فکر کنم حالا خسته نباشه.
استدام میکنم. خیلی ممنونم.
من 2 سرفصل صحبت کردم، 2 سرفصل دیگه مونده.
بله.
که برای هفته آینده اجرا.
بسیار خوب، خواهش می‌کنم. حتما در خدمتتون هستم.